Termina.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaç nefer? Hocam efendim. Kerdi. ببینید من اول درباره خود این دو تا درس، چون دو تا درس با شما دارم دیگه، شما فلسفه علم من دارید، دو تا درس صحبت کنم. روال ما تو این درس دو تا درس اینه که بله میدونم روال من تو این درس دو تا درس اینه که دو تاشو با هم میگیرم، بعد نیمه اول ترمو فلسفه غرب میگم، نیمه دومش فلسفه علم. علتش هم این است که واقعا فلسفه علم فلسفه غرب مقدمه فلسفه علمه، یعنی آدم هرچی اینجا درست‌تر بفهمه اونجا بیشتر مطلب حل میشه. اگه بخوایم دو تا رو موازی با هم بریم مفید نیست. یک ترم بود ما توی دانشگاه مستقل گفتیم، یه استاد یه گفت فلسفه غرب ما فلسفه علم گفتیم، واقعا چند جلسه اول هی مرتب چالش بود و ارتباط خوب برقرار نمیشد. به این جهت حالا به بقیه دوستانتون هم بگید علل قاعده همه افراد دو تا درس رو میگیرن، فقط بعضی وقتا افرادی هستن که فلسفه غرب و جای دیگه پاس کردن میان اینجا معادل سازی میکنن و میتونن اگه این دوستان خواستن نیمه اول ترمو نیان، تقریبا نصفش میشه دیگه. حالا از بقیه دوستاتون که با فلسفه علمیه که میشناسید، بقیه دوستان چیز هست دیگه، ارتباط دارید دیگه، هر وقت تعارف شدش بپرسید. منتها پیشنهاد من اینه که بیایید، به خاطر اینکه لااقل من نکته هایی رو میگم که غالبا تو بحث رایج فلسفه علم نمیگن. الان من خواستم این جلسه اول کلی مسئله رو بگم تا بعدش وارد بحث خاص خودمون بشه. نکته دومم که الان عرض کردم این که حضور غیاب تو کلاس ما کاملا چیزه، منتها تجربه بدی نداشته باشید از درس ما. همین ترم قبلیه درس جامعه شناسی معرفت بود، واسه شما گروه شما نبود، اون یکی گروه بودن یا گروه شما بود که نمیدونم که بیشتر از نصف بچه افتادن، گروه شما بود فکر کنم ها، بچه جامعه شناسی بودید. آره آره، نه چون اون یکی کلاسی که نیفتاد، ولی کلاس همین دوستان شما که ترم اولشون با بود با درس داشتن، ما این روال گفتیم خیلی دوستانم مسائل کردن بیشتر دستشون افتادن، یکی شده بود 4 دیگه، از 4 داشتیم تا 9 چی اینا که افتاده بودن، بقیه علی 20 هم تو اون کلاس داشتیم. میخوام که بنامون بر اذیت کردن و مردم آزاری نیست، ولی چون ما اینجوری از اول سهل میگیریم برخی افراد بی خیال میشن بعد هیچ. یه نکته دیگه هم این که برخی از این درس ها رو برخی دوستان چیز میکنن، چون من الان کتاب معرفی میکنم ولی متمرکز روی اون کتابه نیستم، الان میگم سبک. خب نکته رو زدید آخر، اول سبکمو بگم بعدش اون نکته ای که به لحاظ این جلسه دارم ضبط میکنم اینا دیدید که گذاشتم اینجا و فایلش هم توی سامانه میذارم برای مشارکت دوستانم. یه حالا نکته ای میگم اول اصل کار رو بگم بعدش اونم میگم اگه دوستان خواستن مشارکت کنن اون نمره اضافی هم بهشون میدیم. ببینید چیه، دروس مختلف دو جور میشه کار کرد. یه سبکی که اغلب دانشگاه ها رایجه، اغلب درس ها رایجه، متأسفانه در تو حوزه هم خیلی وقتا این داره رایج میشه، این که یه متنی رو بذاریم فقط انتقال اطلاعات انجام بدیم، که انتقال اطلاعات هم به قول امروز انتقال دیتا است و این دیتا هم بستگی داره حافظه طرف چقدر قوی باشه، غالبا اگه قوی نباشه آخر امتحان آخر ترم میره یه مرور میکنه رو مطالب، حفظیات یاد میگیره، امتحان میده، دو سال بعدم یادش میره. این یه سبکیه که متاسفانه رایجه. یه سبک دیگه هم این است که نه، بنا رو بذاریم بر فهم عمیق‌تر مسئله. فهم عمیق‌تر مسئله لزوماً انتقال اطلاعات نیست، یعنی شاید ما سر یه موضوع خیلی وایسیم بالا پایینش کنیم، لزوماً هم با یک کتاب معین نمیشه پیش رفت. یعنی میشه یک کتابی گفت بله آدم کتاب خودش نوشته باشه میدونه سیرش چیه، ولی مثلا ببینم این کتاب این نکته رو داره، این یکی این نکته رو داره، و مخصوصا تو این درس ها، حالا تو فلسفه علم بیشتر، تو فلسفه غرب کمتر، ولی تو فلسفه علم، تو فلسفه علم یک جریان خاصی تو غرب شکل گرفته و خیلی ها فقط دارن حاشیه اون جریان حرف میزنن. من در این جریان غرب هم حالا من شما دو تا بزرگ باشون یه وقت تکراری این بحث و برخیش ببخشید و من دیگه عذرخواهی میکنم. ببینید توی فضای غرب، حالا به نحو اطلاعات عمومی کلی بدونید که تو کشور ما هم بدونید چه خبره، دو تا جریان مهم داریم، هم توی غرب معاصر منظورم ها، نه از یونان باستان، در معاصر دو تا جریان مهم داریم، یکی میگن جریان قاره‌ای، یکی میگن جریان انگلوساکسون، که فلسفه شون انگلوساکسون ها فلسفه تحلیلیه، اونا فلسفه قاره‌ایه. من انگلوساکسون گفتم به خاطر که اون منطقه‌ای شد، اینم منطقه‌ایش بکنیم. قاره‌ای توی اروپا کشورهای داخل قاره مثل همین مهمترینش آلمان و فرانسه و البته مثلا بعدش دیگه مثلا ایتالیا و اتریش و بلژیک و اینجور کشورها، انگلستان بیرون از قاره است. نقشه رو برید نگاه بکنید، انگلستان جزیره است بیرون قاره. بعد اینها اتفاقا قاره یا عموما انگلیسی زبان نیستن، اما انگلستان و طبعش آمریکا نماینده جریان انگلوساکسون، اگه بخوایم بلازم منطقه بگیم بگیم داره با زبان معنی پیدا می‌کنه دیگه. اینجا دو تا زبان آلمانی و فرانسوی خیلی پررنگه، اینجا زبان انگلیسی پررنگه. این دو تا جریان تو فلسفه و تو علوم اجتماعی در مقابل همن و همدیگر هم آدم حساب نمی‌کنند. من این آدم حساب نمی‌کنند و حالا دوستانم شواهد جالبی پیدا کردم براش. توی فلسفه دوستان که فلسفه خونده باشن خیلی واضحه، مثلا دعوای مثلا کارناب به هایدگر میگه که این آدمی که چیزه اون جملات هایدگر رو میاره مسخره میکنه، میگه که این که مثلا عدم می عدمت، یه جملاتی داره کلی مسئله بهش میندازه که یعنی چی سر کار میذاری ملتو. هایدگر اینا هم میگن که آقا این تحلیلیا که اصلا نمیدونن معرفت یعنی چی، نمیدونن فهم یعنی چی، یعنی کاملا فوش و فوشکاریه تو اون فضا. اون دکتر داوری و دکتر سروش یه زمانی تو همین فاز با هم یا مثلا دکتر فردید و داوری خیلی پیدند به هم. اگه کسی میدونست تاریخو میدونست که آقا این نماینده جریان قاره‌ای، این نماینده جریان تحلیلیه، همون دوتا جعبایی که تو اونجا داره رخ میده تو اینجا رخ میده. ما فکر کنیم تو فلسفه این خبر راست، بعد این تو علوم اجتماعی هم دیدیم همین وضعیته. شاهدش هم که حالا من قلمه دوستان میگم خودم پیدا کردم جالبه اینه که یه آی دکتر توفیقی بود اومد اینجا، یه جلساتی بود ایشون از آلمان اومده بود برای ما وبر شرح داد، بعد خودش اول کلاس گفت وبری که من میگم غیر از وبری است که شما میشناسید، ما هم که حالا خوندیم یه کم شنیدیم، بعد گفتیم من آلمانی رو رفته آلمان کلاس بذاره برای ما. بعد بعدن دیدم این ایشون نکتهش هم همین بود که میگفتش که چیز وبر میدونید پارسونز شاگرد وبر بوده و پارسونز تو آمریکا خیلی فلسفه چیزو مثلا بحث داد و حرفش این بود که میگفتش که این پارسونز اون عناصر مهم خودش رو توی وبر پررنگ کرد و این رو شرح داد وبر آمریکا، وبر انگلیسی زبان‌ها، وبر پارسونزیه تا وبر واقعی، و وبر واقعی این عناصرش مثلا مهمتره. بعد حالا این فقط اینجا خواستم بگم ریتزر که کتابش توی جامعه شناسی، دوستان هیچ مطالعات جامعه شناسی ندارن نه؟ همتون چی من رشته دارم بپرسم شما همه طلبه اید یا نه غیر طلبه؟ عجیب همه طلبه اید. بعد مؤسسه بودید شما، جامعه شناسی بودید همون شما واقعا چی شرف الدین درسته؟ بله من ببخشید بقیه دوستانم چی ندارن نه مطالعات فلسفه شما چی؟ شما که خودی هستی شما حتی همون خب ببینید این توی جامعه شناسی کتاب نظریه جامعه شناسی ریتزر جز کتابای تکست بوکای جهانیه ولی که 1000 تا انتقادم بهش میکنن. بعد این کتاب خود اینای ریتزر فکر میکنم 1985 نوشته یا 75 شک کردم الان، تو این کتاب وبر رو شرح داده، اون وبر که ما میشناختیم. خود این آقا توی کتاب جدیدش که عنوانش نظریه جامعه شناسی ریشه های نظریه جامعه شناسی معاصر و ریشه های کلاسیک آن، این کتابش 2004-5 چاپ شده، تو این کتاب به فصل وبرش که میرسه، اون کتاب اگه اون نظریه جامعه شناسی معروفش اون کتاب قطور است، اگه دوستان دیده باشن کتاب قطور است، این کتاب نه به اون قطر نیست، قطرش خیلی کمتره، خانم مصمم‌فلس ترجمه کرده. برید نگاه کنید این کتاب، فصل وبرش که میرسه اولین پاراگرافش میگه آقا وبری که ما میشناختیم وبر پارسونزی بود، اما وبر اصل محورش اینها بود. البته با اون که آقای توفیقات گرفتیم باز ریتزر هنوز کاملا وبر چیز نیست، ولی این نکته رو میخوام بگم. دکتر توفیق بهم گفت عیناً تو اونجا ما دیدیم که یعنی نکته مهم بودن این واقعه از این جهت برای منه که ریتزر که یک کسیه که کتابش تکست بوک جهانی شده نرفته وبر رو درست بخونه. این حالا شما در نظر بگیرید تو فضای اینها چه تعاملی هست. البته توی 10-20 سال اخیر یه مقداری تعاملاتش گرفته، منتها این مقدمه رو به این گفتم. تو کشور ما به دلایل مختلف تاریخی جریان حاکم جریان انگلوساکسونه، جریان علمی حاکم ها، و جریان انگلوساکسون حالا بعدا تو فلسفه علم وارد بشه پوزیتیویست مال این جریانه. و مثلا اگه شما کتاب فلسفه علم چالمرز رو امتحان دادید درسته، فلسفه علم چالمرز کاملا تو این فضاست و اصلا خود فضای رشته فلسفه علم محصول این جریانه. انقدر اینها از ادبیات فلسفه علم دورن یه کتاب هالکینگ اگه اشتباه نکنم، یا حالا بالا دارم اسمش یادم رفت این مؤلفشو، یه بنده خدا یعنی استادای فلسفه علم که توی همین کشورهای آلمان و اینها هستش، خیلی دغدغه داره که آقا جون چرا مثلا جریان فلسفه علمی فقط تحت تاثیر اینهاست. خودش میگه عنوان کتابش فلسفه علم قاره‌ای، بعد رفته به اساتیدی که مثلا یکی برگسون شناسه، یکی هایدگر شناسه، یکی نمیدونم دیلتای شناسه، یک افرادی که متخصصین این جریانن و فلسفه علم هم کار کردن، تقاضا کرده تو یه مقاله بنویس درباره مثلا فلسفه علم برگسون، فلسفه علم مثلا هایدگر، یه مقاله بنویس که بخوام این اینقدر فضا متفاوته حتی توی فضای فلسفه علم. خب حالا تو خود فلسفه همینطور، یعنی ما اونی که از اینها میشناسیم غالبا با قرائت اینهاست نه با قرائت خودشون. خب و همینطور تو علوم اجتماعی ما وبری که میشناسیم وبری است که از این کانال به دست ما رسیده، هابرماسی که میشناسیم هابرماسی که از این کانال به دست ما رسیده، یعنی متفکرای اصلیشون عمدتا از این جریان به دست ما رسیدن. برای همین خیلی از اینها شما وقتی مثلا یک تست کرده آلمان هم بحث میکنی میگن نه آقا اونها نکته های دیگری دارند، اونها این فضا توش حاکم نیست لزوما. خب وقتی اینجوریه، هم من این نکته رو گفتم سر فلسفه علم در درجه اول میگفتم، حالا الان امروز میخوام سر فلسفه غرب هم این حرفو بزنم. خب وقتی اینجورن الان مثلا تو وضعی فلسفه علم کاری که خیلی از افراد میکنن، کتاب چالمرز یا یک کتابی مثل چالمرز که قالب مال این جریانه رو میزنن جلوشون، حاشیه میزنن برش که اینجاش اینجوریه، اینجاش اینجوریه، اینجاش اینجوریه. نمونهش مثلا کار آقای رضا حبیبیه، مال مؤسسه امام خمینی، یک کتاب درآمدی فلسفه علم داره دیده باشید، تقریبا معلومه که حاشیه به مثلا این جریانه. حالا نمیگم ایشون فقط یک کتاب خونده ها، ولی معلومه. یه بار شما میری این، من میگم بازی کردن تو میدان حریف، یا شما میری تو میدان حریف بازی میکنی، یه بار اینکه میبینی آقا اصلا مسئله اصلی فلسفه علم چیه. حالا تو بحث خاص ما که میخوام بریم مسئله دعوای اصلی فلسفه غرب چیه، اصلا دعوا سر چیه، ما چرا باید این مسئله رو بخونیم. خب اگه با این دیدم آدم ورود پیدا کنه، اون وقت صورت مسئله خیلی وقت ممکنه عوض بشه. اون وقت ممکنه یه چیزی رو اینا بگن خیلی مهمه، ما بگیم نه آقا این مهم نیست. یه چیزی رو اونا بگن مهم نیست، ما اتفاقا میگیم خیلی مهمه. یعنی یک عناصری از معرفت اونها است که برای بحث ما که ما میخوایم مسئله خودونو حلش کنیم خیلی مهم میشه و بالعکسش. خب اینجور آدم بخواد بحث کنه، من تو این چند سال که تا حالا این فلسفه علم مشخصا، البته فلسفه غرب کمتر، ولی فلسفه علم مشخصا درس دادم، همش دغدغه‌م این بوده ما فلسفه علم برای چی میخوایم بدونیم؟ برای که یه جور علم شناسی بکنیم. نمیخوایم فقط بریم یه واحد، یعنی شما شاید بخواید یه واحد باز کنید، ولی من که بودم درس گرفتم غالبا هدفم نیست که فقط واحدی رو تدریس کنم. برای همین این علم شناسیه چه جور علم شناسیه؟ یه علم شناسی که به درد ما بخوره، یا فقط ببینیم غربی‌ها درباره علم چی گفتن، حالا ما برای اون حاشیه بزنیم یا نزنیم. ببین مثلا همین وقت این تفکر جالب دیگه، آیت الله مصباح توی آموزش فلسفه که اوایل انقلابه، یعنی هنوز این جریان غربی هنوز توی ایران خیلی قدرت ندارن، ایشون میاد اونجا بحث میکنه که آقا ما نفهمیدیم اینا میگن که روش علم تجربیه منظورشون چیه. خیلی جالب اون بحث ایشون. الان که میگیم علم یعنی علم تجربی دیگه، الان اینقدر گفتن دیگه همه باورمون شده. آیا مصباح که آقا من نفهم منظور شما چیه؟ منظور شما اگه استقراء، خب ما که استقراء رو در مقابل قیاس خیلی قوی نمیدونیم، بهتره علوم تجربه فقط با استقراء نیستش که. اگه منظورتون مشاهده و تجربه مجربات به معنی یادتون بدیهیات یا قصهش مجرباته، اگه منظور شما محسوسات، بفرمایید. سلام علیکم، خوشم خوش سلامت شما، فهمید خواهش می‌کنم. محسوسات و مجربات و اینهاست، خب اینا که یکی از مبادی برهانه، و برهان اهم از محسوسات و مجربات و اولیات و نمیدونم حدسیات و اون شیشتاست، و اینا میتونه در هر برهانی قرار بگیره. برای این تفکیک علم تجربی از علم تجربی ایشون که من نمیدونم منظورشون چیه، قریب به این عبارت داره ایشون که داره همین مبادی برهان تو اون جلد 1 آموزش فلسفه. خب حال خود ایشون که اون موقع اینو گفته، این سلسله اخیر بحث اخیرشون در روی علم و دین که توی سایتشون هم گذاشته، مرتب داره در روی علم تجربی و نسبت به دین صحبت میکنه. ما میگم بعضی وقتا انقدر جو شدید همه جوگیر میشن، به نظرم اینه اصلا علم کی گفته یعنی علم تجربی؟ چه کجای عالم گفتن علم یعنی تجربی؟ بعد شو جریان پوزیتیویست میگن علم یعنی تجربی، بعد میرن جلو میبینن که علم فقط تجربی نیست. جریان پست پوزیتیویستی دیگه مثلا کهنو نمیدونم اینا. خب حالا علم تجربی پس علم نیست. خب از اول غلط سنگ بنا رو گذاشتید، با این سنگ بنای غلط ساختمونتون غلط در اومد. حالا ما اول ببینیم علم چیه؟ آیا فقه علم یا نه؟ نه، علم تجربی که نیست. خب ما گفتیم علم فقط علم تجربی، که حالا فقه علم تجربی نیست. ما می‌خوایم ببینیم دانش هست، معرفت از شناختی در عالم به دست ما میده. فلسفه هم که علم نیست، فقه هم که هر چی که ما دارایی اسلامی داریم که طبق مبنای شما علم نیست. پس کلا سر کاری تونست منظور بسونم یا نه؟ ما بعد حالا کلی بحث بکنیم، آقا فلسفه رو وارد علم بکنیم، از مبادی فلسفی استفاده کنیم. بعد چون صورت مسئله برامون واضح نیست، تنها کاری که الان داریم میکنیم است که الان دیدید دیگه اغلب رساله ها و سخنرانی ها و بحث ها هم دعوت کردن نرفتم این همایش دیگه امسال، که تاثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی همش میتونیم برای ملت توحید و نبوت و امامت و اینجور اصالت وجود و تشکیل وجود و اینها رو بگیم، اما نمیتونیم اینو بکشونیمش تو علم. نه دغدغه من معلومه یا نه؟ خب این یکی از عللش این است که ما نمیدونیم با چی طرفیم، فقط داریم حاشیه میزنیم برون. حالا ببینیم، نه ما میخوایم اصلا در علم حرف بزنیم، کار نداریم. اینا چی گفتن؟ علم یعنی چی؟ کار نداریم، باید کار داشته باشی با، یعنی باید نیم نگاهی مرتب به اونا بکنیم ببینیم اینا چی دارن میگن، چرا این حرفو دارن میزنن. اما اولش بفهمیم دعوا سر چیه، بعد حالا اونا رو بخونیم. خب عین این مسئله برای من تازگی توی جریان فلسفه غرب رخ داده. تازگیش هم بگم، تاریخش برای خودم بگم اول، من خب رشتم فلسفه بود، من آقای پارسانیا من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، این پارسانیا بالا آورد تو این خرابات ما رو کشوندش تو این فضاهای علوم اجتماعی. خب من چون فلسفه بود، فلسفه غربم تدریس می‌کردم، از کسایی که تدریس می‌کردم لایبنیتس بود، حالا ان شاءالله می‌رسیم به لایبنیتس. خب من لایبنیتس رو بارها تدریس کرده بودم، پامون کشته شد تو علوم اجتماعی، برخی از حرفای وبر، همین آقای دکتر توفیق اولین بار این جرقه شد تو ذهن من زد. بعد این چیز وبر اینجا متأثر از نیچه است، بعد این حرف نیچه متأثر، اینو دیگه هیچ جا نگفتم، این هنوز که هنوز رد پاشو نکردم، ولی شما اگه لایبنیتس رو خوب خونده باشی، نیچه هم خونده باشی، ببین این حرف نیچه مبتنی بر این مبنای لایبنیتس، ببین اصلا مبنای لایبنیتس اینی که همه میگن نیست، یه حرف دیگری است که بعد تبارشناسی فوکونم از دل همون مبنا در میاد، یه حرف دیگری است با یه سامانه دیگری که اگه ما اونو میفهمیدیم اصلا میخوایم من این یادم این همینجا اوایل که اومدم یه ارش پایان‌نامه ارشادی یه از این خانوما بود اصرار کرد با من برداره سر فوکو، گفتم من فوکو کار نکردم. نه شما حداقل حاشیه بزن، شما ما اطلاعات میاریم برات، تو مثلا ببین ما اطلاعاتمون در کس نقش درست یا نه، ما هم به این شرط قبول کردیم. خب من انتخاب اطلاعاتی آورد و نقدای کرد و منم در حدی که میفهمیدم گفتم نقدت وارد نیست، مشاورم بودیم ما نشه بودیم. بعدن که من حالا این جریان رخ داد تازه فهمیدم فوکو با چه واسطه از لایبنیتس داره میگیره و حرف لایبنیتس اصلا تو فضای فلسفه ما اصلا نیست، رد پایش هم نیست، اون مبنای کاملا فلسفی محض. خب وقتی اینو من فهمیدم، تازه فهمیدم اگه ما بخوایم با فوکو دست به یقه بشیم کجا داریم دست به یقه بشیم، اینجایی که این خانم رفتش بعد مثلا خانم خیلی توانایی هم بود، یعنی به لحاظ تعقلش قوی بود، اینجا باید درگیر بشیم، یه جای دیگه محل درگیری ماست. حالا این جریان فلسفه غرب هم همینه. یه بار این است که من تا حالا صرف کم این بود، سال قبلم این بود، من کتاب اسکرتون که همچنان معتقدم مخواستم بیارم یادم رفتش، کتاب درآمد مختصری به فلسفه جدید مال راجر اسکروتن، جزء کتابای خیلی خوب فلسفه غربه. خوبش از این جهت که خودش فیلسوف تحلیلی، این تحلیلی ها در مجموع خیلی منضبط حرف میزنند، در مجموع خیلی دقیق حرف میزنند، در حالی که خودش فیلسوف تحلیلی پشت جلد نوشته که یه فیلسوف تحلیلی اومده کار ترکیبی کرده، این نقطه مقابل تحلیل و ترکیبی، یعنی اومده سیر تاریخ فلسفه رو خیلی قشنگ به هم گره زده، شد میفهمید تاریخ فکره، نه اینکه فقط تاریخ به معنی گزارش تاریخی. مثلا نمیدونم کتاب آقای ملکیان تاریخ فلسفهش خونده باشید، از کتابای هیچ خوب نیست، یعنی خیلی بده، به خاطر اینکه کاملا تک تک میره سراغ افراد، آقای الف این حرفشه، این استدلال یک، استدلال دو، اینجوری، این هیچی از فلسفه دست شما نمیاد، فقط یک سلسله آراء تعدادی از افراد رو بررسی کرده اید. حالا توی عمقش هم من این گلتایی دارم، حالا فعلا بمون کنم. اما این کتاب های اسکروتن با اینکه خودش فیلسوف تحلیلیه، خیلی قشنگ نشون میده رد پاها رو. من این چند ترم که تدریس میکردم این کتاب های اسکروتن رو مبنا میذاشتم، من تا خودم هی حاشیه‌اش میرفتم، تازگی ها بختن هی دوباره توی فضای علوم بشید بخواستم دیگه تدریس نکنم، چون بنده کافی ما این فلسفه غیر تدریس کردیم، گفتم دیگه سهمیم ما بس، اون مقدار که می‌خواستیم کار کنیم توش کار کردیم. من تا دوباره تو همین یک سال گذشته مثلا دو تا رساله دکترا با دو نفر با ما دارن با هم دیگه کار کردیم، یه نکته‌ای تو خود فلسفه غرب دستگیرم شد، دیدم که خب ما فلسفه غربی که دارن اغلب افراد می‌خونن به درد علوم اجتماعی نمی‌خوره، پس حالا من یه مقدار این نکته‌ها رو که اینجا فهمیدم و بیام اینجا بیشتر بازش کنم، یعنی تو فلسفه غربم هنوز طرح هم کامل نیست برای این ترم، یعنی هنوز نمیدونم که کتاب اسکلتون رو مبنا بزنم یا نذارم یا کتاب دیگری، ولی میخوام در واقع یه مروری بکنم رو فلسفه غرب به نحوی که این آرایی که شما اینجا یاد میگیرید حتی امکان دعواشو بعدا تو علوم اجتماعی ببینید. ببینید این رأیه نتیجهش این شد، اون یکی رأیه نتیجهش این شد، این حرف از دل کی داره در میاد. نمیدونم مثلا همین گفتم مثلا فوکو داره بس تبارشناسی رو میگه، چه مبنای فلسفی باید تو عالم باز بشه تا این حرف ممکن بشه؟ انتقادیا که دارن مثلا جریان انتقادی دارن میگن هگل کجای عالم چیکار کرد که شما میتونید این انتقادیا مثلا از چه مهمه دیگه، جریان انتقادی نقد میکنه بدون هدف، هدف واقعی قائل نیستن که اینا، واقعیت به این معنی ما که قائل نیستن، من هدف واقعی هم قائل نیستن. میدونی شما بدون اینکه هدف داشته باشی نقد کنی، ما رو خواهیم نقد کنی، میگیم آقا جون وضع موجود با وضع مطلوب ناسازگاره، نقد اینه دیگه، نقد اجتماعی، نقد اجتماعی شما وضع مطلوب در نظر میگیری با وضع مطلوب وضع موجود نقد میکنی، بعد وضع مطلوبت واقعیه یا واقعی نیست؟ اگه وضع مطلوب هیچی نداشته باشی، منکر علیت قایی باشی، چجوری میخوای وضع موجود نقد کنی؟ پس خب اگه آدم بدون هگل چجوری دستمایه اینجور تفکری مهیا کرد، تازه بهم انتقادیه چجوری دارن فکر میکنن. پس ما میتونیم با انتقادیه دست به یقه بشیم یا نمیتونیم دست به یقه بشیم؟ یعنی اگه بخوایم دست به یقه بشیم کجاش باید باشون دست به یقه؟ انتقادیه منظور مکتب انتقادی فرانکفورت. خب حالا من الی آخر، حالا دغدغه من توی فلسفه غرب یه اینجور دغدغه، توی این دغدغه شبیه دغدغه‌ای که تو فلسفه علم داشتم خیلی نمیتونم توی قالب کتابی توقف کنم، ولو که همچنان اگه بخوام یه کتاب اصلی براتون معرفی کنم این کتاب اسکلتون رو دوباره معرفی میکنم، منتها یه جاهایی من جاهای دیگر هم میرم، یک سرکی میکشم جاهای دیگر. این در مورد کلیت ساختار بحث. و حالا تو اون مقدمه اسکلتون هم یه نکته داره که الان به درد بحث ما کاملا میخوره درباره تفاوت علم و فلسفه، منتها یه نکته دیگه هم در مورد سیر کلاس و بحث، چون بحث ما اینجوریه یه مقداری دردسر میشه برای دانشجو، درد سرشم از حیث اینکه امتحان چیکار کنه. من تو امتحان، حالا این بزرگوار بوده این مخدمتشون دیدن، من سوال حفظی نمیدم، اما سوال حفظی معنیش اینه که شما نظر وبر رو نشناسی. آقا من تو گفتی حفظی نمیدم، وبر چرا در وبر گفتی که آقا فلان نظرش چیه؟ این دیگه حفظی نیست تو فاز. مثلا شما فلسفه خونده باشی یکی از در نظر مولا صدر بگه نظر مولا صدر تو اصل ازی رو شرح بده، تو حفظی سوال کردی، منظور معلومه دیگه، این دیگه حفظی نیست. یعنی در این حد اطلاعات که بدونی اصالت وجود مال مولا سطراست، این که دیگه اطلاعات دم دستیه اون رشته است. چون سوالم هم تو فرض میکنم بحثایی که میکنم رو فضای بحثا سوال رو میدم، دوستان بعضی وقتا میگن تو شب امتحان که میشه آقا چی بخونیم، میگم من بحثش در کلاس هم میرم. بعد از چند دقیقه بعد برخی دوستان اومدن گفتن آقا جون میشه ما اینا رو چیز کنیم، یعنی دم یه کاری کردن خودشون پیاده میکردن مرتب میکردن. من الان توی سامانه این چند سال اینا غلامی مال همین فناوری اینجا، سامانه آموزش مجازی دانشگاه، فرصتگی سری بزنید همون کنار سایت دانشگاه باز کنید نوشته سامانه آموزش مجازی، همه شما هم با اونجوری که من گفتش با اولش با ظاهرا کد دانشجویی و کد ملیتون، حالا کدومش یوزر کدوم پسورد نمیدونم، میزنید بعد که میرید پسوردتون رو عوض کنید، بر همه شما تعریف شده است. یعنی شما وارد اونجا بشید، درس من یکی لااقل عالم یعنی داشتم میادم من جلوی گرفت گفت یه سنجی من گذاشتن درساتها درس اونجا میذارم، منم هر درسی این که میبینید ضبطش میکنم فایل صوتیشو میذارم. دو گونه کار نمره اضافی داره، یکیش علاوه بر نمره اضافی ثمره درسی برای خودتون داره، یک گونه این است که دوستان مشارکت کنن توی بحث. من دارم بحثی رو میگم که خیلیاش توی خیلی کتابا نیست، چه کسی ممکنه کسی مقاله خونده باشه کتاب جای دیگه خونده باشه بگه آقا تو اینو گفتی منم این مقاله رو دیدم، بعد مقاله رو بذاره همه بچه‌ها بیان ببینن، خود منم ببینم بعد بحث کنم، یا نه سر کلاس مطلبی گفتیم نرسیدیم فرصت نشده، اشکالی تو ذهن کسی هست اشکال اونجا می‌نویسه پاسخ بدیم، یکی دیگه از دوستان میاد پاسخ بده، لزوما من پاسخ نمیدم، یه مشارکت بشه. اون سال اول گذاشتیم یه دوستان خیلی فعال بودن، بعدش دیگه هرچی سال به سال گذشت من خودم کمتر پیگیری کردم، بقیه دوستانم که دیگه کلا فقط حتی نگارم نمی‌کردن دیگه تا این حد. که کار دوم که اون از همون سال اول که شروع شد این بود که دوستان بین خودشون تقسیم کار می‌کردن، هر کسی یکی از جلسات رو یه تقریرگونه ازش می‌نوشت. پیاده کردن نمیخوایم ما، یعنی پیاده کردن با گفتیم برخی یک کلاس ها یک اندیخ ها داده بود بیرون معلوم بود داده بیرون پیاده کردن من میگم نشد میگم، یعنی این دیدین بیرون که پیاده میکنن همینجوری کاملا پیاده میکنن این نه، ولی تقریر درس یعنی که آقا جون این جلسه من یاد داشتم میتونم بدم، این 5 تا محور شد، تو محور اول اینو گفتیم، تو محور دوم اینو گفتیم، اینها اگر تنظیم بشه ثمرش این است که شب امتحان برای همه دوستان کار راحت میشه. این یه ثمر. اگه دوستان خواستن این دیگه بر عهده خودشون مشارکت کنن، من اگر این دوستان این کارو انجام بدن، هر کس تقریر بکنه هر درسیو، دو نمره ما بهش میدادیم توی ترم قبل. من تا الان این درس شما زیاده، تعدادتون هم کمه. حالا شاید مثلا بگیم بابت هر در هر چند جلسه میشه؟ چند نفر شما؟ 8 نفرید. چند جلسه است؟ دو تا 14 تا هم بگیریم 28 تا. مثلا بگیم هر جلسه رو مثلا ما یک نمره بزنیم، هر کس هر جلسه ای رو تقریرش کرد یک نمره اضافه بر چیز می‌ذاریم. اینو از جد چیز گفتم، وگرنه ما یه گفتن گفتن سوجی دنبال اینه که آقا کتاب چاپ کنه، داره میگه اینا رو پیاده کن. گفتم الان قبلش اگه خواستید فایل قبلی که برخی دوستان هستش، اونم فلسفه غربش فکر کنم نبود، ولی فلسفه علمشو یه تعداد از خانم پیاده کردن، خوبم برخی جاش بود برخیش نبود. برخی دوستان خوب پیاده کردن. جامعه شناسی معرفت با این دوستان داشتیم، جامعه شناسی معرفت رو یک گروهی بودن خیلی خوب پیادهش کردن، این حالت تقریری بود، منم کامل نشستم اصلاحش کردم. بعد سالهای بعد که میخوام تدریس کنم این فایل رو میذارم، میگم اینو داشته باشید، حالا میخوایم بحث کنیم، حالا با دوباره پله بریم بالاترش. حالا اینجا هم گفتم اگه دوستان کمک کنن درد سال بعدیاتون هم میخوره ان شاء الله. شاید هم یه زمان با میخوام کتابم چاپ بکنیم، نمیخوام الان بگم بعد بگی تو چرا چاپ کردی، ولی فعلا قصد چاپ کتاب ندارم، فعلا قصد پیشبرد بحثو دارم. اینم یه نکته دیگه در مورد خود کلاس. این دیگه اگه دوستان خواستن با هم توافق کنن تقسیم کار بکنن که منم در جریان باشم، که بعدم خواستم نمره بدم بدم، اگرم نه که هیچ. ولی من فایل‌ها رو تو اون چیز می‌ذارم، توی اون سامانه می‌ذارم. هر کی اون روالمون اونجا این بود که هر کی از دوستان انجام میداد همونجا تو سامانه می‌ذاشت، بعد بقیه دوستان بعضی وقتا اشکال می‌گرفتن، گفتم اینجا هیچ، این اصلا منظورش این نبود. بعد آخرش خود من جمع‌بندی می‌کردم، می‌گفتم یه متن نهایی رو من می‌دادم از اون کلاس. اگه دوستان بکنم من این کارو میکنم، ولی اگه چیز نباشه، اگه خواستید من یاد داشتم در اختیار همه هست. اگه خواستید برای امتحان نگران، فقط نگران امتحانید، من یاد داشتم همه رو بگید کپی بگیرید، هیچ مشکلی نداره از نظر من، منتها توش چیزی فهمیدید مهمه. این دوستان تجربهشو دارن. خب اینم در مورد وضعیت کلاس. حالا تا اینجاش اگه دوستان نکته دارن بگن، اگه ندارن ما بریم ادامه منبرم. بله چی؟
کتاب 50 50.
آره پول کتاب برم هیچی، کتاب چیز من خودم سال هاست کتاب نمیخرم، یعنی یه زمان دانشجو بودیم و اینا بودیم که هر کتابی میدیدن میخریدن، بعد دیگه چند بار که اسباب کشی کردم دیگه پشت دستم داغ کردم کتاب بخرم. نمیدونم تا کارتون به اسباب کشی خورده یا نه، چون 8 بار اسباب کشی کردم تو این خونه که بعد مونتا. از اون به بعد چون دیگه اخلاقم این شد، کتاب رو اول میخونم بعد میخرم، برخلاف همین ملت. یعنی کتابی رو زمانی میخرم که بدونم من باز به این میخوام مراجعه کنم، وگرنه این کتابی که آدم میتونه یه بار بخونه، خب کتاب خونه امانت میگیره میخونه بعد تحویلش میده. برای این قالب کتابی که خریدم اول خوندم، یا مقدارش رو خوندم یا کلش رو خوندم، یا مقدارش رو خوندم بعد خریدم. برای این کتاب آی اسکرتون جدا کتابی است که میارزه بخرید. این مقدمه رو گفتم این جدی، اگه حتی ما تو کلاس استفاده نکنیم تو فضای فلسفه غرب جدا کتابی خیلی جون داره. این آقای من اولین سال که بخواستم فلسفه غرب یادم نیست برای کجا میخواستم تدریس کنم، اولین بار بخواستم تدریس کنم آقای دکتر قفاری، نمیدونم میشناسید یا نه، که انشاءات حکمت داره، شاگردش این تری بوده تو فلسفه غربم، استاد فلسفه غرب. با ایشون مشورت کردم، زیاد دیده بودم کتابای تاریخ فلسفه غرب، گفتم برای یه ترم میخوام بگم. ایشون گفت برای یه ترم مثلا کتابای مفصل است، کابلستون هست، دوستان دیدنش برخی اون یه ترم که نمیشه اون کابلستون گفت، نمیدونم یا کتابای کوچیکتری هست، ولی برای آدم تو یه ترم جمع و جور بخواد بگه بعد نکته های اصلی رو بگه. یه بار ما برای تعدادی از همین طلبه ها بود، مال مؤسسه فلسفه حوزه، مؤسسه فلسفه اسلامی داره، اون موقع باجک بود، الان نمیدونم کجاست، نه انجمن، نه یه مؤسسه همین سطح 3 سطح 4 اینا میدن. بله آقای فرید اونا ما دعوت کردن فلسفه غرب بگیم. خب اونجا فضا طلبگی بود، مدخونی عادی بود، زمان هم زیاد بود به سبک چیز بود. اونجا ما شروع کردیم این کتاب رو یه مقدار سطح به سطح می‌رفتیم، بعدم چقدر این سطح به سطحش نکته داره، یعنی واقعا کتاب سنگین قویه. برای من کلی حاشیه داشتم، کتابمون هم چند سال گم شده که بنده خدا گرفتو تازگی دوباره کشفش کردیم. چی؟ نایدم اگر هم دیدم خیلی قدیم دیدم، یعنی الان هیچ حضور ذهنی ندارم، نخواست پس میگفتم یا ندیدم، میگفتم من چند سال دیگه نرفتم توی وادی جدید نمیدونم.
خب همین جور که گفتید یعنی آرایه نیه بعد میرسه برای فرسانی آرایه.
خب من این سک به نظرم اتفاقا این آقای همین اسکرتون اول کتاب میگه، میگه یه بار تاریخ، میگه کتاب من تاریخ آرا نیست، تاریخ عبارتشو ببینم جا نوشتم یا نه، یه برخی کتابات تاریخ آراء و عقاید، در این کتاب من کتاب تاریخ فلسفه است، حالا الان عبارتش نیست، یعنی رأی فلانی چی بود در چه زمینه چی بود، رأی بهمنی چی بود در این زمینه این بود، استدلالش هم این بود. این یه سبکیه. یه سبکی دیگه نه، نه حتی خود کابلستان هم اگه خونده باشید فرد به فرد میره، اما این سیر رو خیلی کابلستان زیاد نشون میده که مثلا این حرف کان ریشش در اینه. مثلا شما از ولف تا کان نوشته میفهمید که ولف چجوری لایبنیتس رو داره به کان تزریق میکنه. این سیر رو که کابلستان میاد با اینکه کاملا فرد به فرد داره میره، ولی برخی اینجور نیستن. ایشون هم این آقای اسکرتن هم باز دوباره فرد به فرد میره، ولی خیلی تمرکزش رو این است که جریان رو نشون بده. حالا در صورت این از این خوبه. من گفتم برای خود کلاسم شاید خیلی جا از اون کتاب استفاده کنم، منتها یه دغدغه علوم اجتماعی من دارم، این دغدغاتون کتاب نیست، کتاب عمقش خیلی عمیقه. راستی من تذکرم بدم، حالا چون این زفت همیشه حتما تذکرم. آقا ما میگیم کتاب خوبه توی غربی، منظور اینه که آدم مسلمون مذهبی ایناستا، بابا لایک درستاوی ملحد جدی هم هستا، این اصلا خدا اینا رو قبول ندارین آقای کاب اسکروتن، همین حواستون باشه. این خوبه نمیخوایم بگیم خوبه، ولی نه آدم عمیقیه. خب آدم میفهمه، یکی آدم عمیقیه وارد فلسفه شده، یکی نه. مثلا راسل واقعا آدم عمیقی نیست، آدم تاریخ فلسفه‌شو بخونه میفهمه آدم عمیق نیست، ولی که خیلی مشهوره. ولی این خیلی عمیق تره. چی؟ خودش از فیلسوفان تحلیلیه، ولی میگم دیگه پشت کتاب نوشته نشته که، ولی حالا یه اختلافیه، یه دقت‌های خوبی دارن، ولی حالا این آدم عمیقی، حالا لااقل تو تحلیل عمیق نیست. من میگم من برداشت همین که تحلیل غالبا دقیقن، این قاره یه غالبا عمیقن، این آدم عمیقیه توی میان تحلیلی‌ها. اینجاست من خوشم اومد ازش. آره یه انشاد حکمت فقط ترجمهش کرده. تا اون کتابی که من دارم چاپ قبلیشه که غلط‌هایی داشت تو ترجمهش. من حتی گشتم متن انگلیسی هم پیدا کنم، توی اینترنت رفتم، ویراست دوم خود اسکروتن بود، ویراست اولش نبود، ویراست اول ترجمه کرد. بعد ویراست دوم از نو کتابو نوشته. ساماندهیشو به هم زده. یعنی نیست که مثلا یه جایی رو اصلاح کرده باشه. برای من یه جملاتی می‌خوندم، می‌گفتم آقا این جمله باید غلط باشه، نمی‌خوره با این مقدمات کرسته به این جمله. بعد چیزه کتابم که نداشتیم چک کنیم. بعد الان یه چاپ جدید، الان که شما تو بازار برید چاپ قبلیش دیگه نیست، چاپ جدیدش در اومده که یه ویراستاری کردن، دو سه موردشو چک کردنم خوب شده بود، من تا همشو نمیدونم، چون بعضی وقتا اینا که ویراستاری میکنن ویراستاریشون اینا از مصیبت‌های کشور مصیبت‌های جهانه، ویراستاریشون فقط ویراستاری ادبیه، نمیره اصلو نگاه کنه. نمونه باردش این المیزانه. المیزان من توی این چاپ 20 جلدی غلط فاحش پیدا کردم در حد تناقض نقیض. علامه طباطبایی میگه الف ب است، شرح داده الف ب نیست، اینقدر غلط. یعنی یه دور تو المیزان میخوندم این ترجمهشو، سال 78 اینا بود، 79 میخوندم اینا، چه استدلالیه، چرا اینجوری نتیجه داده شد؟ بعد رفتم اصل عربیشو نگاه کردم، اصلا علامه دقیقه خلاف این داره حرف میزنه. بعد خیلی من تعجب، مدت‌ها تعجب کردم که آقا جون خب این معروفه که میگن آیه سباحت باقر موسوی با علامه مقابله کرده المیزانو. بعد دست بر قضا پدر خود من این ترجمه 40 جلدی رو داره، اون جایی بودیم یا ماسی بودیم 20 جلدی داشت، پدر من ترجمه 40 جلدی مال خود این سباحت باقر موسوی رو داره. بعد رفتم اونجا دیدم که نه این ترجمهش درسته ولی خیلی مغلقه، آیه موسوی ترجمه مغلقی نوشته. بعد اینا اومدن ویراستاری کنند روانش کردن، ولی دیگه غلطش کردن دیگه، یعنی دیگه این ترجمه دیگه نظر المیزان نیستش. برای این 20 جلدیه رو خیلی اعتماد نکنید بهش. اینم حالا بخوام برخی جایی اینه میگفتم این ترجمه این پیدا اصلاح کردم، من خودم نشستم مثلا اون مواردی که در آوردم که علامت زدم و یکی دوستان گفتم کتابو تو من بده، گرفتم تو فرصت نشد بهش پس دادم. همون نه یه مترجمه فقط گفتن، خودشون گفتن، گفتن کتاب قبلی غلط ها و مشکلاتی داشت، ما اصلاح کردیم. بعد آوردن بچه چند جا رو دیدم روان شده نسبت به متن، ولی اون جایی که من خودم علامت زده بودم که آقا این ترجمه غلطه، اینجاش نباید این باشه، اینا رو نرفتم مقابله کنم ببینم حالا این مترجم جدید درستش کرده بدترش کرده. بله چی؟ من فقط حکمت دیدم ندیدم. بعید اینجا کتاب دوتا چاپ بشه، این کتاب مشهوری نیستش الان تو ایران، کتابی که مشهور میشه تو ایران دو تا چاپ و سه تا چاپ میخوره. اینو چون یک دکتر غفوری من گفت انقدر فکر کنم من تدریسش کردم اونا کتاباشون تمام شد رفتن دوباره. میگفتن آقا تایشاب بکنید، گفتن مشتری نداری، بعد دیدن تایشاب شد، گفتم اینقدر ما تبلیغشو کردیم که حالا شوخی دارم میکنم چون کلاسی ما 18 نفر که بیشتر نیست. خب این در مورد کتاب، اما اگر سوالی نیست من کم کم وارد، هنوز وارد اصل فلسفه نمیشم، وارد چند تا نگاه کلان و دغدغه و اینا میشم. حالا من این یک چیز هم یادداشت کردم، میدونم یادداشت خوبه، حالا سال قبلم بوده ولی یادداشت بدی نیست. گفتم ببینید من هدفم تو این درس، حالا هدف پس من اول چی میگم؟ اول فلسفه غرب میگم، ولی که تو ذهن من فلسفه علمم هست، ولی فلسفه غرب میگم، بعدش فلسفه علم میگم. بر همین دوستان اگه خواستن، یعنی واحدشون پاس شده از حیث، هرچند واحدونم پاس نشده باشه از حیث حضور غیاب، گفتم مشکلی نیست نیومدنش. من دغدغم اینه، یکی شناخت ریشه ای تفکر غرب و مدرنیته به نحو خاص، فلسفه غرب این چند کارایی رو برای ما داره. یکی دیگه این که شناخت بنیادهای علوم تجربی، ببخشید علوم اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی، یکی هم دغدغه کلی من این هست، میمیسم دیگه، تکاپوی معرفتی برای درک بهتره واقعیت. در حالی که به شدت من با این فلسفه غرب چیزم، یعنی که خلاصه منتقدشون هم قبولشون ندارم، ولی انصافا آزاداندیشی کار خوبیه. ما آقای دکتر دینانی اینجا هستین دیگه، دکتر دینانی ایشون ما باش درس داشتیم، بعد ایشون میگفتش که تعبیرشون میگفتش که من خیلی از فیلسوفان شرق و غرب عالمو دیدم، اما در جهان آزاداندیشی مثل علامه طباطبایی ندیدن. این مشخصا به خودمون میگفت. بعد میگه این مهم، میگفت مهمترین، چون خیلی با علاقه بود. ایشون گفت، ایشون علامه طباطبایی برای مناظرات با کربن می آورد، گفت من خودم بلیط میگرفتم میرفتم ترمینال، بلیط میگرفتم علامه میبردیم ترمینال و سوار اتوبوس میکردیم با هم میومدیم با هم برمیگشتیم. بعد میگفتش که همایش پرسید که مهمترین خصلتی که تو علامه طباطبایی دیدی چی بود؟ گفت آزاداندیشی. نه عرفان و این، نه آزاداندیشی. ما آزاداندیشی نمیفهمیدیم یعنی چی. تی استادی به تیرمون خورد تا فهمیدیم آزاداندیشی یعنی چی. آزاداندیشی یعنی که قبول کنی هر حرفی که داری میزنی ممکنه اشتباه باشه و کسی دیگه که بخواد حرف بزنه گوش بده به حرفش. این خصلتی است که غالبا خیلی نادره. یعنی من اگه این آدم رو ندیده بودم اصلا نمیفهمیدم یعنی چی. ما دیدگاهی داریم، بعد رو دیدگاه وای میستیم، مخصوصا اگه طرف مخالفمون باشه اصلا گوش نمیدیم طرف چی داره میگه. تو فضای غربی ها مدت هاست من دارم تمرین گوش دادن هم میکنم، یعنی که هم حرف غربی ها رو ببینیم واقعا چی میگه، حالا بعد باش دست به یقه بشیم. اما تا وقتی نفهمیدیم دقیقا چی داره میگه، و اینم این نیست که 100% باطل میگه، باطل محض که تو عالم نداریم، حتما یه حقی هست روش رفته سوار شده. بر همین من هدف این ثانوی هم دارم، بر همین یه جاهایی گفتم دیگه، مثلا به لایبنیس به خاطر همون مطلبی که ولی که فوکو اینا استفاده بدی ازش کردن، ولی خود نکته لایبنیس من همچنان بهش ارادت دارم و حالا برخی دیگه از فیلسوفا. خب تکاپوی معرفتی برای درک بهتر واقعیت. شما کم کم که از ثمرات این کلاس ما اینه که خط میخی هم یاد بگیرید بخونید، این جز فواید جنبی کلاس. یه مطلبی بذارید با همین ادبیات اسکروتن بگم، بعدش بیام سراغ اون نکته که خودم میخواستم بگم. آقای اسکروتن تو همون فصل اولش درباره خود فلسفه که اصلا فلسفه چیه بحث خیلی قشنگی داره. ببینید الان ما میگه فلسفه موضوعش چیه، چون فلسفه سنتی که خوندید شما وجود به موجود و تعبیر دقیقا موجود به ما و موجود. خب موجود به ما و موجود اون اشکال خیلی جالبه آیت الله مصباح توی همون تعلیقه، میگه شما ببین چقدر بحث داری که ربط موجود و موجود نداره. بعد یه راه حلی که داری میگه نه این تقسیمات اولیه وجود هم جزء وجوده. یه راه حل این خب حالا من به جای بنیاد از آیت مصباح میگه خب شما تقسیمات اولیت نیا کن، میگی وجود یا واجبه یا ممکنه، به این جهت ما بحث واجب هم میکنیم و کل خب ممکن یا جوهره یا عرضه. عرض کم کیف نقطه عرض کیف نفسانیه. بعد شما چقدر از علم که یکی از اقسام کیف نفسانی تو فلسفه دارید بحث میکنید، یکی از مدخل های مهم فلسفه اینه دیگه. حالا تقسیمات اولی، این تقسیمات چندمیه فلسفه است؟ موضوع فلسفه چیه؟ یه بار بخوام این یه نکته هم بگم. ما درس استادی میریم، درس خارجش میریم، گفت من تلقیم درس خارج اینه که آدم 10 جلسه میره یه نکته بگیره، تو درس ساعت آدم هر جلسه میره 10 تا نکته بگیره، درس خارج معکوس میشه، 10 جلسه میره یه نکته بگیره، اما یه نکته بنزه 20 جلسه 50 جلسه اون درس ساعته میارزید. حالا این استاد ما هستش که ما میریم بعد نکته ها میگیریم، من خوشم میگم این نکته که امروز گفتید 50 سال آدم بره درس بخونم یه نکته رو بفهم. حالا یکی این نکته ها که من درس هایشون یاد گرفتم و خیلی به نظرم خیلی کاربردیه، این که آدم توجه کنه که هر بحثی مال یه نفره، اون که معلومه هر بحثی مال یه نفر. منظورم چیه؟ این است که ببینید، این از مثال بحثمون میرم خارج، ولی چون از این نکته من خیلی استفاده میکنم، کلی اون نکته اینه، ما به عرصه از واقعیت گاهی وقتا دسترسی پیدا میکنیم، به متن واقعیت. وقتی انسان به متن واقعیت دسترسی پیدا کنه، انقدر جوگیر میشه که فکر میکنه همه عالم همینه. این وضعیت خیلی رایجه تو هر متفکری، متفکرم فقط معصوم از این استثناستا. یعنی شما دیگه بالا بالاترین متفکران رو بذارید، دیگه ملا صدر رو بذارید، نمیدونم تو غرب افلاطون و ارسطو رو بذارید، ها، این آسیب هست. آدم هی مرتب حواسش باشه که آقا این حرف تو این وادیش درست، بعدش چی؟ همش اینه. یکی دوتا مثال تو فلسفه خودمون مثال میزنم، چی فلسفه خودم هم مثال میزنم، شما دو یونان باستان همه جا همین فقهمون، هر رشته علم فرمی گفتم تو تمام رشته علمی پیاده میشه. بس یکی از مبنایی که من دارم این است که واقعیت اوسع از وجوده، برخلاف روال رایج فلسفه. از آقای فیاضی این مبنا رو تو یه مقداری داره، مبنا مطابقی استادمون خیلی بیشتر ازشون قائل، یعنی وجود یه جای کوچیک، حالا کوچیک هم نه، ولی نسبت کل واقعیت خیلی واقعیت بیشتر از وجوده. منتها حالا این مثالش توی خود فلسفه اسلامی، چون اصالت با وجود در قبال ماهیت تو عالم عین که حرف درستیه و این حرف خیلی حرف درستیه، جوگیر شدن فلاسفه ما، همه واقعیت میخوان با وجود چر بدن. بعد تو عرفانش هم گیر میکنن، یعنی نه تو اتفاق خود از جایی که اولین بار توجه من جلب کرد این است که عرفان یه واقعیت های پیدا کرده وجودی نیست، بعد مصیبت شده، بعد شده علم خدا، علم خدا الان شده هرچی که تو وجود کم میارن. مثال معروف، این معروف ترین مطلب مال متکلم، این که کلی بهشون فحش دادن، اگه یادتون باشه اون کلام کلامی خوندن، شما میخوندین یا نه؟ اولش تجرید میخوندیم، شما تجرید نمیخوندین نه؟ ما شرح تجرید میخوندیم، تو شرح تجرید از خیلی راحت میگیم نظریه مزخرف حال، یادتونه نظریه حال بین وجود و عدم واسطه است یا نیست، بین وجود و عدم واسطه است یا نه؟ آقا مزخرف داره، چقدر لهش میکردن یادتونه یا نه؟ حالا شما این سوال این بدبخت بیچاره این سوالش رو چی بود؟ مردی جوابشو بده بعد بگو واسطه نیست. شما یه جای عالمو گرفتی، امتناع تناقض گرفتی که تو وادی خودش درسته، اما این یک سوالشون چیه؟ سوالش این است که آقا جون میگن که آیا خدا علم قبلی داره یا نه؟ یعنی علم خدا قبل الایجاد، خدا علم به موجودات داره قبل الایجاد یا نداره؟ حالا فعلا علامه شده، خود شما بگو خدا علم میدونه قبل از اینکه این تو عالم ایجاد بکنه اینو میدونه یا نمیدونه؟ میدونه دیگه، واضحات دینه. خب ایجاد که نکردتش، خب وقتی ایجاد نکرده علمش به چی تعلق گرفته؟ الان که ایجاد شده علم به اینه، علم خدا که علم حضوریه، علم ذهن، من که خدا قبل از ایجاد دارم یه تصویر ذهنی میسازم ازش بعد ایجادش میکنم، خدا رو که تصویرم که نداره، ذهنم که نداره، خب قبلش علم داری یا نه؟ بعد بخش شدن زدن کله مغز خودشون، آخرش نظریه شده علم اجمالی در این کشف تفصیلی، نظریه ملا صدرا. حالا علم اجمالی در این کشف تفصیلی بگو یعنی چی؟ یعنی آخرش خدا معیناً میدونه این رو یا نمیدونه؟ علم اجمالی داره در این کشف تفصیلی. خب حالا بگو معیناً، برای ابن سینا میگفت علم کلی داره، کافر شده علم کلی، علم جزئی نداره؟ خدا این رو میدونه یا نه؟ سریش جواب این بدبخت هرشون این بود. حالا نمیخوام از نظر حال دفاع کنم، ولی خب مسئله خیلی مسئله سنگینیه. اینا میگفتن اگه ما بگیم نیست که میدونیم نیست، چون هنوز ایجاد نکرده. از اون طرف هم اگه بگیم فقط هست، خب پس اگه باشه که دیگه ایجاد نمیخواد بکنه. پس میگفتن بین وجود و عدم یه چیز داریم اسمش رو گذاشتن حال. میگن خدا علمش به این حاله تعلق گرفته که این حاله نه نیستش نه است. چون اگه بگید هست، اگه بگید حال هست، خب سوال میشه آیا به این قبلش علم داره یا نه؟ داره تزلزل پیش میاد. تمام اشکال چیه؟ میخوام یعنی آن شما بفهم مسئله شون چیه؟ بعد ببینید، بعد این حالا خدا میگه سراغ حال ثلاثه ما که اینقدر اصرار دارن بین وجود عدم هیچی نیست، میرسید شما به ماهیت. میگه الماهیت و من حیث هیه لیست الاهیه، بعدش چی؟ لا موجوده ولا معدومه. خب میشد حال که حالا ببین چه دردسری. نه ما شرح منظومه خوندیم فلسفه، نه شما چی میخوندید؟ شرح منظومه خود حاجی یه تعلیقه مفصلی داره، بیچاره میشه آخرش میگه آقا تو وعایی از عالم ارتفاع نقیزه این جایزه. بعد بعدیا کلش حمله کردن. خب از اون طرف میفهمه واقعا ماهیت نه موجود نه معدوم. آدم میفهمه این رو، یعنی این لا موجود لا معدوم خیلی برای ذهن واضحه. این طرف ما که گفتیم ارتفاع نقیزه این محاله، آیا ارتفاع نقیزه این جایز میشه یا نه؟ این دوتا نقیز هم دیگه نیستن، عالم بیشتر از اینم خبرایی هست. حالا فقط دارم الان سوال میگم و نمیخوام شما این نظر رو بپذیرید، ولی میخوام که یه چیزایی است که چون همه گفتن مسلم شده هیچ کی نمیشینه بهش فکر کنه. حالا فکر کنیم بله، یه بار شما میگی ارتفاع نقیزه جایزه، اشتباه نقیزه جایزه. خب معلومه کسی که اشتباه نقیزه جایزه اول هم خودش رد کرده، برای دیگه میگه اشتباه نقیزه جایزه، خود همین نقیزه هم درسته دیگه. خب نه، اگه آدم خود یه حرف بزنه بعد بفهمه، یعنی نه یکی رو بگیره اون دور این برا خراب کنه. این کاری که تو بعضی تفکر غربی زیاد داره رخ میده، یه جور حال میگیره مچشو میگیره بعد میاد همه چیزو میزنه. این نسبی گرایی که خیلی شایعه. چی؟ جرأت
نکرده خب
نه، جرأت که کردن، خیرم نقد کردم. من تو میخوام بعضی وقتا این تسلب فکریه حاصل میشه توی تدریج زمان. یعنی خود مولا صدا این تسلب نیست، این استاد میگفتش این قرت العیون، شرح قرت العیون چیه؟ مال یکی از یک آدمیه بعد از مولا صدراست، هنوز قبل از مولا علی نوریه، یه کتاب فلسفه نوشته بعد مولا صدرا بوده، خیلی به مولا صدرا حمله میکنه. میگه این کتاب خوبیه، چون مولا صدرا هیمنه نداره، چون هیمنه داره و این آدم خوب مولا صدرا خونده، بعد مولا صدرا عادی میره باش میجنگه مثل همه آدمای دیگه. ولی الان چون مولا صدرا هیمنه پیدا کرده، شما بخواید در قول اصالت وجود بگی، مثلا فیاضی متهم میشه آقا این قائل به اصالت هرزاست و نظریه اولش نظریه سخیف شیخیه، چی هم میزنن جلوش، طرف دیگه جرئت نکنه حرفم بزنه. حالا این مثال از این، یه مثال دیگه که میخوام توی این بحثم بزنم به نظر خودم خوبه، تو همین فضا که گفتم ذهن ما یه جایی زوم میکنه واقعیت رو فهمیده، اما انقدر جوگیر میشه میخواد همه رو بره اینجا. ببینید این مثالا که دارم میگم من درآوردی، یعنی توش کتابی پیدا نمیکنید، خود من پیداش کردم. ببینید یه زمانی افراد فهمیدن، الان خود از دعوای ما ماتریالیستا چیه؟ دعوام سر عالم ماده است، سر اینکه دعوا نداریم. مشکل ماتریالیستا اینه دیگه، عالم ماده رو دیدن، انقدر عالم ماده واقعیت داشته، گفتن همه واقعیت باید مادی باشه. درسته؟ خب فلاسفه یه زمانی قبل از فلسفه اسلام فهمیدن واقعیت دو قسمه، حداقل مادی مجرد. درسته؟ خب اولش که اینو فهمیدن فکر میکنن، هنوز هم خیلی متکلمین فکر میکنن مجرد فقط خداست. بعد فلاسفه اومدن جلو فهمیدن که نه، ما میتونیم مجرد داشته باشیم غیر خدا. یعنی شما ممکن است که مجرد شما واجب باشه، ممکنه مجرد شما ممکنه وجود باشه ولی مجرد باشه، واقعا مادی نباشه. اسمش گذاشتن عقل، که عقول، نظری عقول فلسفه. بعد اومدن جلو، خب عقل چیه؟ ذهنیتی که اینا از عقل داشتن طولی بود. درسته؟ اومدن جلو به شیخ اشتاق میرسی، شما از عقول عرضی حرف میزنی. یعنی چی مجرد در عرض هم؟ خیلی تفکر فلسفی میخواد آدم فهمه مجرد در عرض هم. عقول عرضی آورد. دوباره باز شیخ اشتاق از کار خیلی مهمی کرد، عالم مثال رو باز کرد. عالم مثال جز اطلاعاتی که اغلب دارن دیگه. عالم مثال هم مجرده ولی عقول نیست. حالا یه مثال دیگه هم بزنم، باید تو دو تا مثال حرفمو پیاده کنم. یه زمانی فلاسفه میگفتن آقا جون حسی، ادراک حسی، خیالی، عقلی. درسته؟ عقلی همش یک کاسه بود. رفتن جلو دادن آقا یه چیزی داریم اسمش گذاشتن معقول اولی، اینا رو گذاشتن معقول ثانوی. نه نه، عقلی ها همشون یک جور نیستن، برخی عقلی ها داری تو عالم پیداش نمی کنی. بعد شما میبینید مثلا حالا تو آراء ابن سینا چقدر تقلا میکنه، کچیدی بگه که ظاهرا زمان خواجه است یا فخرازیه که تفکیک معقول ثانی فلسفی و منطقی انجام میشه. هی میخوام بگم معقول ثانی اینجوری نیست، بعد نه اینجوری هست. خب چرا هست دونیت هی قاطی میشده؟ به خاطر اینکه این دوتا رو با هم قاطی میکردن. الان یک کسی که طلبه تازه فلسفه باشه سری میدونه یعنی چی. یعنی کسی بخواد حکم جنس رو با حکم علیت خلط بکنه، علیت معقول ثانی فلسفی، جنس معقول ثانی منطقی، یک کسی که یه ذره فلسفه خونده باشه راحت میدونه حلش کنه. اما همین الان هنوز ما معقول ثانی فلسفی رو حلش نکردیم. حالا چه نکته رو میخوام تو این دوتا مثالم بگم؟ ببینید ما ذهنمون اگه اینجا نگاه کنید یه طرف رو شناخت یه طرف رو نشناخت، همه عالم و بقیش رو ریخت توی نشناخته، بعد رفت جلو دوباره یه طرفش رو شناخت یه طرف رو نشناخت، همه رو داره توی این یکی، بعد رفت جلو این عقل اسمش رو گذاشت، بعد این عقله هم دوباره طولش رو شناخت، حالا ارزش معلومی شده باشه، بعد عالم مثاله همین داره اضافه میشه. این اینجا معقول اولی شناخت، ثانوی نمیدونست چیه، همه رو ریخت یک کاسه، ثانوی منطقی رو درست کرد، الان منطقی خیلی وضوح داره برای ما. اما شما تو معقول ثانی فلسفی مفهوم ماهیت رو داری، وجود رو داری، علیت هم داری. کسی یک کمی روی صدا مفهوم فکر کرده میدونه چقدر این مفاهیم با هم متفاوتن. الان تفاوت ماهیت با جنس خیلی کمتر از تفاوت ماهیت با وجوده، میگن چقدر نزدیکن به هم. اما میدونی ماهیت از جنس نیست، یعنی معقول ثانی منطقی نیست. خب اینا الان یکیان یا نه؟ اینا هم خودش حالا یک کس دیگه باید بیاد باز بکنه مسیر رو برای ما باز کنه بریم جلو. خب این مقدمات طولانی برای این گفتم که خیلی وقتا توی بحث که داریم میریم یادمون باشه دیگران، این استاد ما تعبیرش این بود، میگه حواستون باشه برخی بحث‌ها کلاسیک شده اما برخی بحث‌ها رو تعبیر این استادمون که روز زبان منم زیاد افتاده، من این تعبیر رو بکار میبرم، به معنی ایشون دارم میگم، در معنی رای ادبی، گفت بخشی ها شما ارتکازی میفهمید، بخشی ها کلاسیک شده. ارتکازی بخوایم به ادبیات منطقی و فلسفه خودمون بگیم مثلا شبیه مفهوم وجدانی، علم حضوری، علم شهودی. منظور من از کلمه ارتکازی به کار میبرم این معانیه، نه ارتکاز فقط تو ارتکاز ادبیات، یعنی خودت باشه خودت میفهمی این چیه. ولی بعد خب کلاسیک که میشه یه حسنی داره یه عیب داره. حسنش این است که بطالب خیلی قاطیباتی نمیشه دیگه، واقعا وضوح پیدا میکنه. عیبش این است که در حالی که وضوح پیدا میکنه ابهام هم ایجاد میکنه. ببین اینجا هم که رفتیم هی داره وضوح این طرف ایجاد میکنه اون طرفش. ببین اینجا مادی و خدا و اینا همش داره واضح از هم متمایز میشه، اما هر چقدر اینجا واضح میشه چون اینجا خیلی واضحه آدم گمان میکنه این سرش هم واضحه، در حالی این سرش اتفاق خیلی مبهمتر شده. الان مثلا از چیزی که من به نظرم منتظرم فلاسفه برن جلو، حالا خودمون بمیریم بعدن اینا در بیاد، یعنی که یک کسی قبل از ما بگه این تو جامعه شایع بشه، واقعا مثلا چیزی که دعوای از تاریخی است ما تو فلسفه قرم شاید اشارهش بکنیم، آقا امور معقول که کلیند، معقول کلیند دیگه جزئی نیستن دیگه ها، همون عقل مجرد که وجود داره ها، عقل معقول یعنی عقلی یکی هن یا یکی نیستن. خب ملا صدا بیچاره شده سر این مسئله، آخه یه کلی سه ای، یه کلی سه ای، حال کلی سه ای وجود داره یا نه؟ خب وجود مسابقه با تشخص هست یا نه؟ خونده دیگه اینه تو بلطفه، وجود مسابقه با تشخص، شخص خاص وجود، کلی که شخص نیست، کلی قابل حمل بر کثیره اینه. خب ما کلمه مجردمون ببینید چقدر بیدر و پیکره، هم کلی سعی رو مجرد میدونیم، هم کلی طبیعی رو مجرد میدونیم، هم عقل مجرد میدونیم، عقل مراتب عقول. یعنی این کلمه بیدر و پیکریه. بیدر و پیکری چه ثمری داره؟ ثمرش اینه که وقتی شما دارید از احکام مجردات حرف میزنید، داری از احکام یه چیز حرف میزنید یا داری احکام یه کشکول حرف میزنید؟ ببین برای همینه چرا این علوم طبیعی اینقدر منقح تر از علوم فلسفی تو فضای مخصوصا مدرن که الان خیلی واضح شده، چون این معلومه سر چی داره بحث میکنه، یعنی این طرف واضحش رو داره بحث میکنه. ما رفتیم سر یک کشکول، ما هم احکام کلی کشکول رو بگیم. تونستم دغدغه‌مو برسونم حالا ممکنه که قبول نکنید، فقط دغدغه من. حالا تو مثالش مناقشه دارید عیب نداره، ممکنه مثال منو قبول نداشته باشید، منظور من منتقل بشه. حالا مثال من قبول نداشته باشید، من با مثال مختلف هم منظور منتقل کنم. یعنی میخوام وقتی که میاد بحث بیاد توی فضای مثلا معقول ثانیه فلسفی، تا دلت بخواد دعوا رخ میده. احکام معقول ثانیه فلسفی چیه؟ ببین الان کسی میگه احکام معقول چیه، میگیم بگو معقول اولی میگه یا ثانوی، معقول منطقی میگه فلسفی، میگیم دیگه اینو بهش. واقعا احکام معقول جاش در ذهنه یا جاش در خارجه، یا عروضش در ذهن، اعتصابش در خارج، کدومشه؟ منظور معلومه دیگه. میگه نه آقا نمیتونی کلی بگی، بعد این کدومش؟ این همین حرفو تو معقول ثانی فلسفی که فعلا کشکوله میشه زد، این حرفو تو مجرد که فعلا کشکوله میشه زد. یعنی آیا ما احکام کلی ممکنه از این احکام کلی باشه که احکام کلی باشه عمدتاً سلب اینه؟ برای شما مجرد همیشه با سلب مادی میفهمید. تو سلب مادی ما میدونیم که فیزیک نداره، امور مادی میدونیم که جسم نداره، میدونیم که مثلا بعد نداره. حالا بعد نداره چی داره؟ مگه نه حتی میشه بعد داشته باشه، ماده نداشته باشه. حالا این مثال. خب این حالا خیلی رفتیم. حالا با این مقدمات طولانی منظورم چی بود تو این بحث؟ این بودش که توی بحث‌های فلسفی سعی کنیم خودمونم بفهمیم، یعنی یه مقدار واقعیت رو بذاریم جلومون. این فیلسوف چی داره میگه، ما چی داریم میفهمیم، یعنی این چی میخواسته بگه. یه بار میگیم آقا من میخوام فقط آراء فلان فیلسوف رو یاد بگیرم که امتحان نمرهشو بدم. این یه روشیه، یه سبکیه که خیلی سبک رایج هم هست. یه سبک دیگه این که آقا این فیلسوف دنبال چی بوده تو عالم و چی رو تو عالم فهمید، و این فهمش چقدر فهم عالمه، چقدر این چیزای اشتباهی که خودش تحمل کرده رو عالم. با این سبک پیش رفتن هم ذهن رو بازش میکنه، یعنی شما میتونی با همه بشینی گفتگو کنی و همه بشینی حرف بزنی. تو چی داری میگی؟ تو چی داری میگی؟ حرف حساب تو چیه؟ حرف حساب تو چیه؟ بعد این هم یه چیزی داره ها، این که از نظر ما این نسبیگرا یه حقیقتی دیده که نسبیگرا شده. یه جای عالم نسبیه، اونجای عالم رو دیده، اونجاش اگه ما ببینیم اینقدر دعوام با شدید نمیشه. میگم آقا اینجای تو اینه، اینجای عالم اینه که تو میگفتی، هم ما بیا این براش دیگه چیز دیگه با هم بریم جلو. حالا این میخوام با این سگ من میخوام وارد بحثا بشم، به این جهتی که گفتم خیلی کتاب معینی، هر بحث کلاسیک شده ای، این اینجات گفتم هر بحث کلاسیک شده ای که به شما عرضه میشه توسط عده ای کلاسیک شده، یعنی کلاس بندی شده. این کلاس بندی ها کمک میکنه به شما، اما حواستون باشه یه جارم داره جلوی فکر شما رو میگیره. آدم هی بتونه نگاه کنه این کلاسیکش کجاش داره کمک معرفت منه، کجاش داره مانع معرفت میشه. ها همه اینجوری گفتن، همه اشتباه میگن. ببینیم واقعا واقعت اینجوریه، اینجوری این گفتم آزاداندیشی که آیه دینانی میگفت ما توی استادمون دیدیم، نکته اصلیش این بود. وقتی آدم ذهنشو باز می‌کنه از این کلاسیک ها، در حالی که باید کلاسیکا رو بخونید، یعنی شما تا کلاسیکا رو نخونید خیلی چیزا در خیلی، یعنی اگه ما از اول عالم می‌خوایم شروع کنیم، ببینید چقدر بین واجب و ممکن و جوهر و عرض و اینا رو با هم احکامش قاطی می‌کنیم. خیلی لوس کردن به ما این کلاسیک بندی‌ها رو کردن، اما در حالی که لوس کردن یادمون باشه سرمون هم کلا می‌ذارن. اینکه افراد مرعوب یک شخصیت میشن به خاطر اینکه این کلاسیک کردن‌هاش چقدر راه باز می‌کنه. خب اینش خیلی خوب، اما حواس اون طرفش هم باشه. این نکته اصلی که من می‌خواستم این جلسه اول خلاصه بگم، نمی‌دونم تونستم منظورم برسونم یا نه. بله ببینید این رشد علم که تدریجی همینه دیگه، یعنی که علم که داره میره جلو. یه بار علم تو فضای طبیعی میره جلو، طبیعی من طبیعیات منظورمه، شیء یعنی شیء جدیدی میبینی که دیروز ندیده ای، کمیتش میره بالا. یه بار تو فضای تفکر فلسفی میره جلو. حالا الان بحث اسکرتون اینه که میگه فرق علم با فلسفه چیه، تفاوتشون بین علم و فلسفه میذاره. من گفتم اگه تفاوت علم و فلسفه اینه من قبول دارم. من که با اول جلسه با علم تجربی مخالفت کردم، معروفم از مخالفتم با علم تجربی، دوستان دیدن مقاله دارم جایگاه روش در علم، طرف میگفت حرفات درسته ولی ما نمیتونیم چاپ کنیم. من اونجا به شدت زیر سوال بردم که میگن روش علم تجربیه، یعنی چی روش علم تجربی؟ حرف مزخرفیه. یه عده گفتن بقیه هم قبول کردن، اونجا ما اینو به شدت زیر سوال. اما همین منی که اینو به شدت زیر سوال بردم، این تفکیک آقای اسکروتن بین علم و فلسفه میکنه قبول دارم. ایشون میگن نگاه کنید که پاسخ سوال شما هم هستا، میگه نگاه کنید علم اونجاییه که شروع میکنه بر اساس یه سلسله چیزها یه چیزی رو تعبیر میکنه. شما میگه مثلا آبجوش اومد، میگه چرا آبجوش اومد؟ میگه به خاطر اینکه حرارت بیاد باشه آبجوش اومد. حرارت هایی که هست آب جوش میاره. اما یه بار از شما سوال فلسفی میکنن، اساسا چرا آب میتونه جوش بیاد؟ ببین، یا شما درست دو سوال علم پاسخ علمی میدید، میگه به خاطر اینکه مولکول هاش هست، مولکول ها زیاد میکنه. میگه نه، من اساسا چرا مولکول ها میتونن اینجور با هم سریع جابجا بشن؟ ایشون حرفش اینه، میگه علم وقتی که خیلی تو خودش تأمل بکنه، میگه علم با مراجعه به واقعیت چیزایی رو فرض میگیره و واقعیت میره جلو، یه چیزی تو واقعیت میگیره میره چیز یه جای دیگه واقعیت حلش کنه. اما اگر کسی که داره کار علم میکنه روی این واقعیت زیاد تأمل بکنه، کم کم به سوالاتی میرسه که با روش علمیش نمیتونه جواب پیدا کنه، یعنی نمیتونه بره تو عالم بگرده پاسخی براش پیدا کنه. برخی اینجوری تعبیر کردن که الفی گونه چرا، من همین مثال چیزی گفتم تو این فضاست. ولی حالا من خواستم اون یعنی دوره قالب نذارم، چون مثلا خود کلمه چرایی ابهام معنایش زیاده. میگه چرا آب جوش اومد؟ میگه به خاطر که حرارت دادم. این جمله ما برای چرایی میپذیریم خیلی وقتا، در حالی که تو اون تعبیر این چگونگی چرایی نیست. حالا نکته بحث من اینه که این تعبیر، من این تعبیر خوشم اومد، میشه که پاسخ علمی بر حسب وقایع و شرایط سابق است، واقعه در حال تبیین را به وقایع تبیین کننده مرتبط میکنه. اما گاهی وقتا انسان مثلا میگه آقا چرا اصلا واقعی باید تو عالم باشه؟ ببین این سوال سوال فلسفی میشه به قول ایشون. چرا اصلا عالم به جای که نباشه هست؟ یا میگه چرا این شد؟ یا علیت خاص سوال میکنید؟ یا از علت عالم سوال میکنید؟ میشه سوال فلسفی. تبیین علمی ما را از آنچه روی داده به آنچه که آن را تبیین میکند میرساند، یعنی وجود یک سلسله از امور را مفروض میگیرد و حل میکنه. اما خود علم میشه تعبیرش که به وجود آورنده مسائلی است که خودش قادر به حلش نیست. قادر به حلش نیست یعنی چی؟ یعنی با این سبک نمیتونه دیگه بری حلش کنه. اون وقت میگه که پس اگه ما میخوایم بگیم فلسفه چیه، میگه من فلسفه رو با دو تا ویژگی تعریف میکنم، تفکر فلسفی و فلسفه. اینجا من شروع کردم که آقا میگه فلسفه موجوده. خب آقا پس این چی شد؟ این علمه از کجا در اومد؟ کیف نفسانیه. این داره تعریف دیگه ای میده. من گفتم این تعریف هم بیشتر آیت الله مصباح تو اون کتاب تعلیق نهاییشون این اشکالو میکنه. بعد خودش میگه آقا موضوع فلسفه معقول سالی فلسفیه. گفتم آیت مصباح هم دقیقا همین روش داره. حرفای مصباح با این حرف سازگاره با توجه به این نکته که من اضافه کردم، که یاد باشه معقول سالی فلسفی یعنی هر چی که مال منطق نیست. ببین ایناش که مال منطقه، این اولی ها که مال علم طبیعیه، علومی است که به این معنی ایشون علمه. معقول سنی فلسفی دیگه بقیه چیزا به این معناست دیگه. ایشون نگاه کنید، ایشون نگفته این بقیه چیزا ها، من دارم شرحش میدم. ایشون میگه با تفکر فلسفی یا فلسفه که ما میگیم این کار فلسفی شد، زمانی که دو تا ویژگی باشه، یکی به شدت انتزاعی بشه، نه دیگه پاسخشو نذید توی عین پیداش کنید، بعد بشینید خودتون هی تعمق کنید انتزاعی، تفکر انتزاعی. و دوم اینکه این تفکر انتزاعی حتما باید در ارتباط با حقیقت باشه. یعنی شاعری هم خیلی کار انتزاعیه، اما شاعری فلسفه نیست. منظورم معلومه دیگه، یعنی شما میشینی و خیال میکنی کلی ممکنه هزار جا بری، اما اون انتزاعی که ناظر به حقیقته علمه. بعد اینو تعبیرش میگه علم میره جلو، انقدر میره جلو به مسئله های فلسفی میرسه که منظورش مسئله هستی شناسیه. مسئله هستی شناسی همش چی؟ اصلا فلسفه همینه دیگه، نکتهش اینه. یعنی شما این همیشه ما دید مسخره میکنیم، میگه آقا میگه خدایی که زیر چاقو احساس نکنم خدا نیست. میگه خدایی که زیر چاقو احساس کنی خدا نیست. یعنی خدا به عنوان یک موضوع که فلسفه به شدت درگیرشه، به شدت انتزاعی از حیث فلسفیش، نه اینکه خدا خودش با امر واقعی نیستا. فهم خدا، اثبات خدا، اینجور بگم اثبات خدا یک اصلا با این کار داره دیگه. ببینید یه چیز بگم، من یه مدت زیادی تو این تأمل میکردم که آیا وجود شناسی مقدمه یا معرفت شناسی. یه دعوای سنگین شدیدیه. جریان تحلیلی ها به شدت مایلن بگن معرفت شناسی مقدمه، جریان قاره ای ها به شدت مایلن بگن وجود شناسی مقدمه، ادبیات رایج فلاسفه ما اینه که وجود شناسی مقدمه. متأخرین که کاملا چون این تحلیل‌ها خیلی تو ایران برد دارن، جوان‌های فلسفه هم قائل شدن که معرفت شناسی مقدمه، ولی فلسفه ما اصلا این نیست. فلسفه تفکر فلسفه ما وجود شناسی مقدمه. در همین علامه طباطبایی هم که اصول فلسفه رو نوشت اول معرفت شناسی گذاشت، مرتب این جمله رو داره، میگه اگرچه به اقتضای سوق برهان این بحث باید در آینده آورده شود، اما به خاطر دلیل فلان، یعنی مسئلهش این بوده که بخاطر کار آموزشی بکنه، بلا آموزشی اونی که مؤخر بوده رو گفته این فهمش راحت تره، اینو بریم اول. این تفاوت تقدم آموزشی با تقدم منطقی ها، این تفاوت خیلی خوبش اینه، ارسطو میگه یا افلاطون میگه که اول بعد شما چیزای طبیعی طبیعیات بخونید، بعد ریاضیات بخونید، بعد فلسفه. میگه ذهن باید قوی بشه تا بتونه فلسفه رو حذف کنه، ولی که خودش فلسفه رو مابعد طبیعه معنی ماقبل الطبیعه میدونه، یعنی مقدم بر همه میدونه. حالا چی داشتم میگفتم؟ وجود شناسی و معرفت شناسی کدوم اینا مقدمه؟ من مدت ها درگیر این بودم، یه مقاله نوشتم در باره تقدم وجود شناسی و معرفت شناسی، بعد خوشبختانه چاپش نکردم، بعد ادله این وریا رو مفصل درسی کردم، بعد یه زمان نشستم با خودم فکر کردم، یه نکته رسیدم که اصلا دو تا چیزه یا یک چیزه. ببینید مثلا بریم سراغ مهمترین حرف های وجود شناسی تو فلسفه اسلامی. مهمترین حرف وجود شناسی تو فلسفه اسلامی چیه؟ بگید. مهمترین حرف وجود شناسی ظاهرا اصالت وجوده تو فلسفه اسلامی قبل از وجود وجوده. درست میگم یا نه؟ اصالت وجود دیگه از این حرف دیگه وجود شناسی تر من باید میدونم داشته باشیم. اصالت وجود یه مسئله وجود شناسی یا معرفت شناسیه؟ اصالت وجود دعوا سر چیه؟ اونی که من ادراکی که از عالم دارم اولا و به ذات به وجود تعلق میگانه، ثانیا و به ماهیت، یا اولا و به ذات به ماهیت، ثانیا و به عرض به وجود، اینه دیگه. خب وجود شناسی شد یا معرفت شناسی شد؟ یعنی میخوام هم که این تعبیرشون تعبیر خیلی قشنگیه، خیلی انتزاییه، انقدر انتزاییه که حتی نمیدونی بگی وجود شناسیه یا معرفت شناسیه. هم کاملا وجوده، اصالت وجود، هم کاملا حیثش معرفته. معرفت من داره در این معرفت صحبت میکنه دیگه، میگه معرفت اول به این تعلق میگیرد یا اول به اون تعلق میگیرد. الانم فعلا موضع ندارم، فقط میگم که این خاطره ای گفتم از خودم. این دعوای سنگینه. چرا؟ چون آدم احساس میکنه حق با آقا یه چیزه، اسکروتنه، یعنی هم به شدت انتزاییه، هم نه انتزایی گسسته از عالم، انتزایی که خود درباره عالم حرف بزنه، درباره واقعیت حرف بزنه. خب من این دو تا ویژگی با هم دیگه به نظرم ویژگی خوبی میاد برای بخوام تحلیل های فلسفی رو متمایز کنیم از تحلیل های مثلا علمی. علم اینقدر چیز نیست، انتزاع نداره، علم ارتباط با واقعیت داره. بعد ایشون تو همون مقدمه میگه آقا مقایسه میکنه بین علم، ادبیات و فلسفه، که الان با این توضیحی که دادم میتونیم بگیم علم همتش ارتباط با حقیقت، ادبیات همتش اون انتزاع است، فلسفه این دوتا با هم دیگه است. ببینید این که میگم همتش، اینجور بحثا خط کشه چیز نداره ها، یعنی خلاصش اصلا بدون حدی از انتزاع علم شکل میگیره. و ادبیاتی هم که کلا از حقیقت مطلقا جدا باشه، ها درسته گفتن احسن و اکذبو، ولی یک چیز گفتن. این دوره حرف کلاسیکه، وگرنه خیلی وقتا شعر اتفاقا اگه شعر ارتباط بده تو زندگی خیلی شعر شیرینی میشه. خب میخوام یعنی این مرزهایی که ما الان داریم میذاریم دوباره مرزهای خط کشه قطعی نیست، ولی میتونیم بگیم حال و هوای این بیشتر اینه، حال و هوای این بیشتر اینه و حال و هوای فلسفه وسط این هاست. خب ایشون وقت بعد یه مقایسه قشنگ چی؟ چی؟ انتظار داریم؟ نه تو فلسفه ما که به شدت دغدغه حقیقت داره، میخواد واقعیتش رو سیکنه. نه علوم غیر از علوم ها، ببین شما وقتی در اصالت وجود داری بحث می‌کنی به شدت بحث حقیقت رو داری، شما فهم می‌کنی با کسی داره شعر میگه حقیقت ای چیز، حقیقت ملموس رو نمی‌خوایم. این حقیقت ملموس شما میگه چه علم، حقیقت ملموس رو نمی‌خوایم بگیم. ببین اون که میشه مستقیم منم سراغ متن واقعیت، گفتیم تعبیرش اینه، میگه شما تو علم میری سراغ مستقیم سراغ واقعیت، اما می‌خوای حالا این واقعیت رو ببری تو عمقش. اصالت وجود یک پاسخ مهمی است به این سوال که چرا اساساً شی به جای اینکه نباشد هست. این سوالی که چیز میگه دیگه، های دیگه فقط این نیست، یعنی خب خیلی بحثای دیگه فلسفی. حالا آدم با این زاویه ببین، مثلا خود درک تشکیل وجود، درک تشکیل وجود یک درک بسیار عمیقی است از متن واقعیت، اما درک اصلا از جنس علم نیست، یا مثال خیلی قشنگ شیرینیش که من پیدا کردم به نظر خودم خیلی مثال خوبیه این است که ببینید حرکت هم توی علم داره بحث میشه به این معنی علم راجعی که میشه فیزیک، هم تو فلسفه. جالبه از قدیم هم بوده، هم تو طبیعت بحث میشده هم توی فلسفه اولا بحث میشده حرکت. چون نگاه کنید حرکت تو فلسفه فیزیک چه ساحتی از حرکته؟ حرکت جوهری مثلا تو فلسفه چه ساعتی از حرکت؟ دو تا جریان حرکت داره حرف میزنه، اما ساعت حرکت جوهری خیلی انتزاعی تر از ساعت حرکت فیزیکیه، ولی که اونا داره حرکت چیزه. برای همین اگه شما یعنی دارین میگم ارتباط با حقیقت رو یه کاری نکنید که اون انتزاع دست بره، یعنی خیلی عمق همینه. برای همین به نظر من فلسفه این دو تا قطعه داره، به شدت هم دو تاشو داره. خب ایشون یه نکته دیگه بعد میگه که این نکتهش هم باز برای که آدم تاریخ فلسفه بخونه نکته خوبیه. میگه که شما نیا کنید این علم و ادبیات رو با هم یه مقایسه بکنیم بعد بریم سراغ فلسفه. میگه شما تو فضای علم شما به راحتی ممکن است متخصص علمی بشی بدون تاریخ علم. یه فیزیکدان ممکنه فیزیکدان برجسته الان پیدا کنه اصلا ندونه تاریخ فیزیک چیه، اما فیزیکدان برجسته کیه؟ کسی که آخرین آراء را بداند و آراء قبلی همش در مسیر کمک به رأی جدیده. یعنی اگر آراء قبلی خونه ولی میتونه نخونه. از اون طرف ممکنه شما یه مورخ علم بشی بدون تخصص اصطلاحی امروز. یعنی ممکنه شما مورخ فیزیک باشی اما تو فیزیک معاصر حرفی برای زدن نداشته باشی، بلکه خیلی چشم ندونی چیه، ولی تاریخ فیزیک رو میتونی بگی تا امروزش رو، ولی باید یه ذره فیزیک هم بدونی ولی تاریخش رو. میگه حالا به سراغ ادبیات. توی ادبیات شما اگر تمام تاریخ و عبارت خوش چیه تمام تاریخ رو جمع کنی، آهان ببینید اینجا شیدن رفیقم توی اینجا که گفتی متخصص، اما این متخصصه از کجا در اومده؟ از دل این تاریخه. یعنی توی فضای تاریخ هرچی بری جلو، یعنی هر کس این تاریخ رو جمع بکنه متخصص تر میشه، زمینش برای متخصصی بیشتر میشه، یعنی دار انباشت علم دیگه. اما شما برخلاف این نکته بیه تو ادبیات شما اگه همه ادبیات های قبلی رو جمعش بکنی معلوم نیست ادیب تواناتری از حافظ بشی، معلوم نیست ادیب تواناتری از سعدی بشی، حرف معلومه دیگه. یعنی مثل علم شما اگه هرچی قبلی ها رو داری جمع بکنی میری بهش یه بالاتر، اما تو ادبیات اینجور نیست. چرا؟ به هزار و یک دلیل، از جمله که علم ادبیات به شدت فرهنگیه. ادبیات حالا عناصر مختلفی روشون میشماره. چی؟ حالا یه نکتهش این که ما قالا این ذوق بودنش تو ذهنمون پررنگه، حالا نمیخوام چرایشو بگم فعلا، فقط میخوام مثالو بگم. از این طرف این تیکش ولی هست که شما نمیتونی یعنی تاریخ ادبیات رو خوب بفهمی مگر اینکه بهره هایی از ادبیات داشته باشی. یعنی شما اصلا میخوای وارد مثلا میخوای بفهمی که آقا جون سعدی بالاتر بود یا مثلا حافظ، باید این نمیدونم وزن ها، باید انواع سبکایش، یعنی خودش اینها رو دستت باشه. نمیتونی تاریخ ادبیات بلد باشی بدون ادبیات. بعد ایشون میاد تو فضای فلسفه، میگه تو فضای فلسفه که نگاه میکنیم ما دانیم فیلسوفی که تاریخ فلسفه ندانه نمیدونه، ولی فیلسوف بسیار مهمه مثل ویتگنشتاین. یه ویتگنشتاین تاریخ فلسفه اصلا هیچ کار نکرد، قبول نداره به قولشون، ولی یکی از فیلسوفان بسیار مهمه. و از اون طرف اون ورش هم میبینیم هر چی شما تاریخ بدونید تفکر فلسفی هم قوی تر میشه. میگه آدم احساس میکنه این فلسفه یه چیز حالت بینابین این دو تا قرار میگیره. یعنی از طرفی اگه تاریخ فلسفه نخونید دلیل نمیشه که فیلسوف نشی، اما از اون طرفش میدونیم که اگر تاریخ فلسفه بخونی به شرطی که تاریخ فلسفه بخونی نه تاریخ آرا فقط ها، تاریخ فلسفه بخونی خیلی زمینه شما رو تو فیلسوفی شدن بالا میبره. اینم یه نکته در مورد نکته ها. این جملهش این بود صفحه 26، تاریخ فلسفه غیر از تاریخ آرا و عقاید است. میگفتم با بقیه فرق داره. چی؟ میفهمید؟ ببینید این ایشون نکته قشنگی میگه. من که گفتم تاریخ فلسفه این دوتا ویژگی رو که میخواد شرح بده، میگه گاهی وقتا میگه ما با این دوتا ویژگی میریم استیاد مسائل میکنیم از تاریخ، از تاریخ تفکر. چه مسئله فلسفی است؟ یکی ارتباط با حقیقت، یکی هم انتزاعی بودن. بعد میگه شما وقتی که میرید سراغ، تعبیری میکنه از اهمیت فلسفی داشتن، میگه باید این گزاره شما اهمیت فلسفی داشته باشه. تو ادامه بحث که هم به نظرم عنصر اعتقاد و حقیقت خیلی توجه خوبیه، میگه نیا کنید شما، خودش ملحده، اونجا گفتم جایی که ملحدش خودش، میگه آقا جان شما گزاره‌ای داریم مثل این که خدا هست. میگه این گزاره خیلی انتزاعیه و ارتباط با حقیقت داره، منکر خداستا، ولی میگه خیلی اهمیت فلسفی داره، یعنی واقعا خدا میتونه باشه، ما باید بحث کنیم هست یا نیست، و اگه باشه خیلی فرق میکنه تو عالم. میگه اما میگه برای همین این خیلی چیزه، سه تا مثال میزنم، این مثالاشو چیز کنم. اما که این یه قدرت اقناعی بالایی، اقناعی فلسفی منظوره ها، قدرت فلسفی بالایی داره این گزاره. میگفتم خودش ملحده ولی یه قدرت فلسفیش خیلی بالاست، برای همین من مورخ، من تاریخ فلسفه کار کنم بعد سراغ میرم. میگه اما برخی گزاره هست خیلی آدم احساس میکنه انتزاعیه، خیلی هم از نظر قائلا چیزه، اما اصلا اهمیت فلسفی نداره. مثالش گفتم، این مثال خیلی قشنگ بود تو این کتاب دیدم. میگه مثل چند خدایی، میگه چند خدایی بار فلسفی نداره هیچی، برای همین اهمیت بررسی هم نداره. برای ما که میخوایم تاریخ فلسفه بگیم سراغ اینها نمیریم. بعد یه گاهی وقتا یه گزاره هستش که این گزاره میتونه بار فلسفی داشته باشه، اما از حیث بار فلسفیش تو جامعه رایج نشده، میگه ما سراغ این گزاره هم نمیریم. بعد مثال میزنه به نظریه تجسد مسیح، میگه این نظریه تجسد راستن، میگه میگه این بار انتزاعی سنگینی میتونه داشته باشه، اما تاریخ فلسفه نظریه تجسد بود یا دیگه بود، فکر کنم تجسد بود. آها چیز، مثال چیز میزنه، رستگاری در مسیحیت که با خرید گناهان و اینها هم گره میخوره، میگه اینا میتونن بار فلسفی زیادی داشته باشن، اما در تاریخ اگه مهم شدن، حالا من تجسد رو میزادم، از زاویه تفکر فلسفیش مهم نشده، از زاویه دیندارا و تعصب های افراد و نگاه های افراد چیز شده. میگه برای همین ما با اینا هم کار نداریم، اما اگه آدم بخواد کار داشته باشه میشه با اینا هم کار داشته باشه، یعنی لااقل اگه آدم بخواد کار فلسفی بکنه، به نظر مخصوصا برای ماها این دسته دومش مهم میشه خیلی وقتا، یعنی دیگران باش کار نشن، ما اتفاقا باش کار داریم، ما چون حقیقت میدونیم. حالا فقط خواستم این نکته ایشونو بگم که توی فضای تأمل فلسفی چی باشه. خب چقدر وقت داریم؟ وقتمون تقریبا تموم شد. خب من یه چیز میگم، چون خیلی خودم مطمئن نیستم روش، توی حد 5 6 دقیقه این نکته رو بگم. فقط یه چیزی تازه به ذهنم رسیده، نمیدونم چقدرم حرفش اومد، تو میگیم دیگه این کلاس ها بابا این حرفاست، شما فقط فکر کنید. فرق اصلی فلسفه و علم این است که حیث انتزاعی بودنشه. اون موقعی که من میتونم بگم، یعنی تو فضای ایشون تعبیرش این بود، تو خودشون میگه علم بر حسب وقایع دیگر، بر حسب مفروضاتی میره جلو، فلسفه میخواد به تو فضای خودمون هم میگن دیگه، میگن فلسفه مادر علومه، نمیخواد تو هیچ مفروضی وایسه، میگه هر مفروض رو ببر عقب‌تر، من میخوام ببرم تا اولین جایی که میشه رفت. توی اون حیث ارتباطش با واقعیت پررنگه، یعنی خود سری تو خود متن میبینی، و بعد از تعبیر ایشون به نظر تعبیر من دقیق تره، ایشون میگه که شما تو علم دائما بر اساس یک سلسله امور مفروض شرح میدی، با واقعیت دیگری فرض میگیری، با این واقعیت اینو شرحش میدی، شما علیت رو فرض میگیری بعد شروع میکنی شرح دادن، اما تو فرض میکنی که چرا علیت باید تو عالم باشه. حالا من نکتم این بود، گفتم اون این فرق رو میتونم بفهمم، یعنی شما الان تو مثالی که الان میخوام بگم، اون نکته گفتم، این نکته من درآوردی الان میخوام بگم اینه که آدم به نظر میاد که گورگیاس سوفسطایی معروف یه جمله ای داره، میگه که واقعیتی در کار نیست، اگر باشد قابل قابل شناخت نیست، اگر باشد قابل انتقال نیست، یعنی آموزش نیست، بقولش اینا قابل بیان نیست، قابل انتقال نیست. ببینید به نظر میاد ما انسان ها توی فضای زندگیمون، توی فضای معرفتمون، شناخت هامون که علم و فلسفه و اینا همش هست، سه جای مهم هست و همه تفکر را داره توی سه جا میگرده. یه جا این حرفیشون دارم استفاده میکنم ها، یه جا اونی که ما بهش میگیم واقعیت عینی، واقعیت خارجی، یه جا اون ساحتی که ما بهش میگیم ساحت ذهن، یه جا ساحتی که ما بهش میگیم ساحت زبان. و اتفاقا نکته خیلی مهم انسان این است که انسان، یعنی این اولش ظاهرا اونقدر که ما خبر داریم حیوانات هم دارن، یعنی حیوانات هم این حد شناخت هم توشون پررنگه، یعنی خلاصه با واقعیت خارجی ارتباط بگیرن. اما کجاست که انسان خیلی داره انسان میشه؟ هم ساحت ذهن انسان خیلی خاصه که انواع انتزاعات داره، انواع درکایی داره که این انواع درکا کار میکنه، و هم از اون مهمتر ساحت زبان تو انسانه. ساحت زبان میدونی چی کار میکنه؟ یعنی این دوتا ساحت، ساحت ذهن که دارم میگم حیث انتزاع منظورم ها، اون تیکش پرگه بگنه ذهن کنه، حیوان هم ذهن به معنی شناخت رو داره، تو مادش در نظر بگیرن، مغزش اعصابش تحریک میشه و اینها. ولی ببینید چرا انسان با بقیه حیوانات متفاوته؟ یه ما درس آنتروپولوژی انسان شناسی داریم، اونجا این بحثو مفصل رفتم سراغش، خیلی نکته جالبی هم هست که اصلا این انسان مدرن که بعد از نواندرتال بود به قول این غربی ها چه فرقی داره با نواندرتال، یا به تعبیر قرآنی ما انسان با غیر انسان چه فرق داره؟ قرآن که میخواد انسان بگه چه فرق داره، میگه علم آدم الاسماء کلها. بعد ما چون قلبه عرفان به خاطر ما اسما رو کردیم شهودات، داری روایت سریع هم داریم که حتی اون که فرشی که زیر پای منه اسم اینم بود. حالا با هم تعبیر شهودات همون خواستید بحث رو میکنیم که من با اون تعبیرم مشکل دارم. به اون تقال اینو میخوام بگم، قرآن میگه علم آدم الاسماء کلها، الرحمن خلق الانسان، بچی علمه البیان، اقرب اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرب و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، نه علمه به شهود، این تفکر رایج فلسفه ما، نه علمه به شهود، علمه بالقلم. ساحت زبان، ساحت زبان موجب میشه. من نقدی که این غربی داشتم تئوری دار بشین، میگم شما اینو شرحش بدید، چرا انسان زبان دار شد؟ و زبان صوت نیست، زبان ارتباط صوتی نیست. تحلیل‌ها رفتن این قاریان عزیز هرمنوتیک دیگه از اون زاویه رفتن سراغش، زبان فقط صوت نیست، اتفاقا اون رکن زبان به کتابته. این دریدا ظاهرا خیلی قائل به تقدم چیز اون دعوا، منتها حالا میخوام این رکن زبان که داده منظورم چیه. زبان چه کاری میکنه؟ کار اصلی زبان این نیست که من میتونم حرفمو به شما بگم، این کار ساده زبانه، کار زبانی که من میتونم حرفمو به کسی که نیستن بگم. به همین سبب انسان چون زبان داره علمش انباشت از این پیدا میکنه. تو مثلا منظور برسونم، یعنی اگر ما زبان نداشتیم قرار بود فقط با ذهنمون با متن واقعیت و مشاهده و بعد انتظار ذهن، یعنی تعقل بریم جلو، اصلا اینجور پیشرفت تو عالم رخ نمیداد. چرا داره اینقدر رخ میده؟ همه ما 99.9 زیست شناس ترین آدم که خیلی کارش عینیه، 99.9% اطلاعاتش محصول مطالعه است. خب قابل انتقالی که قابل انتقال نیست. این سه تا ساحت اصلی است که ما تو فضای معرفت باش درگیریم. تلقی خود من اینه، این تلقی هم تازه امروز تقریبا جمع بندی شد. قبلش که میام اینای اسلامی تنها خودمون بحث می‌کردیم با هم، گفت نمی‌دونم که حالا باید فکر کنم. اینا فعلا من دارم به قول اخی بلند بلند دارم فکر می‌کنم، ما فعلا روش مصری نیستم. به نظر میاد یه عده تمرکز رو وقتی می‌ذارید رو این ساحت، علم اصطلاحی پیدا میشه به معنی غربی علم که الان رایجه، تمرکز رو این ساحت می‌ذاریم فلسفه حاصل میشه، تمرکز ظاهرا رو این ساحت باشه دین پیدا میشه. دین اصلا کار اصلیش این وادیه، کار اصلیش زبانه، یعنی کار اصلیش این است که انتقال اطلاعات بده. تفلسف شما میکنی، کار پیامبر پیام آوردنه. شما از طریق پیام عالم از به عالم آگاه میشید. نه سر سکولاریسم در نمیارم، به همین من با این آقای چیز حالا اینه که گفتم حالا این گفتم یه حرفی باید بعدا مفصل بگیم، من تا یه بار حالا شما فعلا ادبیات به جاش بذار، ولی من بعدا میخوام بگم من دین رو تو این وادی میبینم، خیلی هم به نظرم سر داره. آقای دکتر فیاض و آقای پارسانیا چند سال قبل تو وست یه مناظره مانندی بین اینا بودی، شما یادتون من رفتم بالا، آقا این دوستان که میشناسن این دو نفر رو، این دو نفر چیه غیر قابل جمعند، اصلا دو تا وادی کاملا متعارض. ما رفتیم تو اونجا این دو تا رو کاملا هم جمع کردیم، ملت خودی بودن چیکار کردی سپنچی؟ چرا ما اولا با ادبیات دو تاشون حرفو جمع کردم، گفتم آقای پارسانی ها میگه که ما وجود شناسی داشتیم، معرفت شناسی، زبان شناسی، سیر فلسفه و این سیر نزولیه، تلقی اینه. اما آقای چیز فیاض همه همتش زبانه، همه همتش گفتار و اینهاست و میگه فلسفه سرکاریه، فلسفه عقب نشینه. بعد گفتم حالا من میگم آقای پارسانی، حالا میرم دور حرف آقای فیاض رو به زبان پارسانی ها میگم. ما چی داریم؟ برهان و عرفان و قرآن. کدوم اینا بالاتره؟ به همین ترتیب که من رو هم گذاشتم، قرآن بالاتره، بعد عرفان بالاتره، بعد برهان بالاتره. خب بالاتری عرفان بر برهان چیه؟ این ساحت وجود شناسیه، این ساحت معرفت قوامش. قرآن ساحت چیه؟ قرآن شما اگه بگیم مساوی شهود، ثمرش میشه بحث تجربه نبی آقای سروش که این کارا میکنن. قرآن ساحت شهود، ساحت کلامه. برای همین شما وقتی میخوای بگید چه فرقی داره قرآن با حدیث قدسی که شهوده، چه فرق داره؟ قرآن با حدیث قدسی فرق داره یا نه؟ چه فرق داره؟ لفظش هم مال خداست. غیر از این فرق شد، یعنی فرق اصلی یا فرق اساسی، لفظ جمال خداست. یعنی یه ساحتی داریم خدا، نه اینکه مکاشفه میشه، حرف میزنه. حرف زدن خدا قطعا منظور حرف زدن ماها نیست، من نمیخوام بگم اینه. اما گفت اگه کسی قائل است که قرآن بالاتر از عرفان، این بالاتر از اینه، پس میتونه قائل باشه زبان ساحتی داره که ساحت زبان بالاتر از ساحت معرفت حتی منی شود. بعد گفتم آقای پارسا که قائل هستش اون که بحثای قرآن و اینا، که قرآن فوق بحثای جوادی عمولی، که وحی تو معرفت و فوق عمل. خب آقای پارسا هم باید همینو بگه، منتها آقای پارسا نه، چون معتقدن که سیر غربی نزولی بوده، یعنی اینا وجود شناسیون گیر کردن رفتن معرفت شناسی پایین تر از اون، معرفت شناسی گیر کردن رفتن زبان شناسی پایین تر از اون. بعد عصبانی میشه شما زبان شناسی بالا میبری، شما که نمیخواید زبان شناسی غربی رو بگی. خلاص ببین تو جمع کردیم، گفتم دیگه کاری بود که در عالم فکر نمی کنم بشه این کار رو انجام. ولی نکتم اینه، حالا که گفتم که زبان، که گفتم من زبان که دارم میگم، منظورم یه ساحت دیگری از زبانی که تو روایت ما داره زبان اهل جنت عربیه. تو روایت ما داره که هر زبانی، هر پیامبر، هر وحی تو زبان عربی نازل میشد، در گوش نبیش به زبان قومش ترجمه میشد. توی در مورد خود قرآن گفتم کتابت مقدمه، انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ، کتاب مکنون. این کتاب مکنون، بله قطعا این نیست، این کتاب اینجوری نیست، این میفهمم منم این نیست، اما یک امر مکاشفه که شما باید ببینیش یا باید بخونیش. فرشته وحی اومد گفت قول، یا گفت اقرأ، یا گفت انظر. اولش که اومد هم انظر تو قرآن داریم، هم قول داریم، هم اقرأ. اما با کدوم شروع شد؟ با اقرأ. اقرأ یعنی چی؟ یعنی بخوان. این بعد درست باید ببینه که بخونه، اما چی باید بخونه؟ اون مقدار که می‌دونیم کاغذ دست جبرئیل نبوده، کاغذ اینجوری، اما یه چیز خوند، یعنی خوندن ساعتش فقط خوندن چیز نیست. این تلقی منها، برای من معتقدم که این دعوایی که الان یه عده‌ای با فلسفه دارن تو فضای خودمون، هم دعوای درستی هم دعوای غلطی. یعنی واقعا فلاسفه ما رو بردن یه ساحت بالاتر، اما یه ساحت بالاتری رو فراموش کردن. این حالا نظرت جدید ماست که خلاصه کم کم تکیرمون هم میکنن. خب بله، جلوی چه؟ خب بس، سلام علیکم و رحمت الله.